yerden ve fedayı ruya tabi ruya insan cana.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم افوض امری الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند، بینندگان شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام پیامبر اعظم و همچنین سلاله پاک ایشون حضرت امام صادق علیه السلام رو خدمت شما بینندگان عزیز از هر کجای این دنیا که هستید، باز هم خدا رو شاکریم در خدمت شما هستیم با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های کلمه طیبه. باز هم مثل سابق در خدمت اساتید استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی هستیم. بنده بحث خودم رو با عرض سلام خدمت استاد ابوالقاسمی آغاز می‌کنم. استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و این ایام فرخنده رو خدمت همه بینندگان محترم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم استاد ابوالقاسمی. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب حسینی و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اشرف مخلوقات خداوند و فرزند برومندش حضرت امام جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که خداوند ما رو از شیعیان و دوستداران واقعی اهل بیت قرار بده. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم استاد یزدانی. خب بینندگان عزیز، قبل از اینکه برنامه ما آغاز بشه ملاحظه فرمودن کلیپ چهار گاف رو. خب آقای حیدری، به نظر من دیگه باید، به نظر بنده که نه، یک چیز معقول هست که دیگه باید واقعا خجالت بکشی از بررسی روایت. کسی که در بررسی یک دونه روایت چهار تا گاف به این بزرگی میده، انصافا بینه و بین الله بیا بذار کنار این بررسی رجالی رو، یا حداقل برنامه رو یه مدت تعطیل بکن، یه مطالعه داشته باشه، کتاب مدخل بخون در مورد رجال و غیر ازالک، بعد بیا صحبت بکن که اینطوری دیگه گاف ندی معروف بشه اسمت به آقای چهار گافیان. خب بریم کلیپ شماره 268 رو ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسمی خواهیم بود.
و من این بهار را به کسانی که به این مناسبت چیزی دستگیریشون میشه و سر سفره می نشینن یا نمیدونم بالاخره هدیه بهشون میرسه، اینو متاسفانه باید بگم تسلیت میگم. چرا؟ چون که اون زهرماری که از سر سفره چنین وحدتی چه به حلقشون میره چه به جیبشون میره، چون که اون زهرماری که از سر سفره چنین وحدتی چه به حلقشون میره چه به جیبشون میره، چون که اون زهرماری که از سر سفره چنین وحدتی چه به حلقشون میره چه به جیبشون میره، فردای قیامت در برابر الله متعال باید بیستن، در برابر عایشه صدیقه باید شرمنده باشن، در برابر ناموس پیامبر و صحابه پیامبر و یاران پیامبر و اهل بیت پیامبر باید شرمنده بیستن. چرا؟ چون که دوستان ابن سبا را امروز نصرت میکنن، چون که یاران ابن سبا را در این طرح شومی تفرقه افکنی بین امت اسلامی دارن نصرت و یاری میکنن.
خب بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودند یکی از ادله ای که ما باهاش میایم اثبات میکنیم این شبکه‌های اهل سنت نیست و شبکه‌ها متعلق به وهابیت هست، همین موضوع وحدت و تقریب بین امت اسلامیه. استاد ابوالقاسمی، این کارشناس با تاییدات مجری برنامه آقای هاشمی شروع کرد به توهین کردن به کسانی که حول محور تقریب دارن فعالیت میکنن و به قول خودشون میگفتش که روی این میز نشستن و دارن استفاده میکنن. نظر شما رو در این خصوص میشنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه از آن همه مستحضر هستن، آیات قرآنی است و جای شک و شبهه ندارد. حضرت هارون علیه السلام حاضر شد برای حفظ وحدت امت موسی با گوساله پرست ها جنگ نکنه، درگیری نداشته باشه، حتی حکومت به اونها داد.
بله.
با گوساله پرست ها که علنا دارن مشرک میشن، بت پرستی میکنن، گوساله پرستی میکنن، وحدت یک امر مسلم بین همه مسلمان هاست، جای شک و شبهه درش نیست. اما این آقایونی که میان و این چنین، خب حالا دیشب یه نوای مرازه تشریف داشتن اینجا و ما نمیدونیم این آقای حیدری اقلا میذاشت این غذاها از گلو آقای مرازه پایین بره.
بله.
ما سر سفره مهمانی شب با هم نشستیم، گفت اینها که میخورن زهر مارشون بشه یا زهر مارشون شده. والا دیگه یک مقدار ادب و مراد کن آقای حیدری. آقای مرازه این نمانده آقای عبدالحمیده اومده اینجا برای بحث وحدت، اینطور شما باید صحبت بکنی؟ از ما متشکر میکنیم، شما نشون میدهید با این حرفاتون با این کارهاتون که شما به هیچ وجه دنبال مساله امت اسلامی
نیستید.
ما خیلی خوشحال میشیم شما هرچی بیشتر از این حرفو بزنید، چون مردم که به حرف شما گوش نمیدن. کسی به حرف شما دیشب که از عزیزانی که تشریف بود اینجا از اهل سنت خودش میگفت من یک بار دارم شبکه اینها رو ببینم چی میگن، گفت تا زدم دیدم داره میگه آقا برای پیغمبر جشن دادن. من تو دیگه چی میگی؟ قطع کردم تلفنشو. خانمم که اون شخص میگفت، میگفت خانمم که از اهل سنت و فریخته است و دانشگاه رفته است، اونم گفت دیگه اصلا این شبکه روشن نکن اینجا. یعنی وضعیت یه طوری شده علمای اهل سنت خودشون میگن آقا ما این شبکه رو شبکه اهل سنت نمیدونیم و این حرف هم بیشتر تأثیر گذارتر خواهد بود. ما خیلی تشکر می‌کنیم از شما که این حرفا رو در این خدمت شما.
خیلی متشکرم استاد واسین. استاد یزدانی شما در تتمه مطلبی رو دارید بفرمایید.
حالا گفتنی‌ها رو گفتن دیگه، به هر حال جناب استاد ابوالقاسم در این باره در این زمینه دیگه حرفی نیست. به هر حال نوش جان اونایی که اومدن به هر حال و در این شبکه این شب آقای مرازهی و دوستانش. اما بحث قبل از این کلیپ چارگاف هم یه توضیح بدم دیگه. بله. این کلیپ چارگاف تیر خلاصی بود بر قلب جناب آقای نعسر، جناب آقای عبدالله حیدری که دیگه واقعا هر کسی جایشون باشه باید خجالت بکشه و ما انشالله این چارگاف رو کلیپ چارگاف رو دادیم به بحث پخش و در روز در فواصل مختلف همیشه پخش میشه تا همیشه یادش باشه این آقای حیدری در اولین بررسی سندی در یک سند 4 غلطی بزرگ، یعنی هر طلبه کوچیکی هم این کار انجام میداد چنین اشتباهاتی نمیکرد. 3 راوی رو با هم دیگه اشتباه گرفت و یک که گفت که ابو بصیر در زباله مرده، در زباله کالکراب، در حالی که نه، این زباله با اون زباله
فرق،
این سیبیلو با اون سیبیلو فرق داشت. ولی خب متاسفانه آقای حیدری متوجه نشدن و همین چارگاه براش کفایت میکنه. حالا تا سال دیگه هم میشون بیاد این 40 روایت رو بررسی کنه. ما همون چارگاه دیگه بحث رو تمام شده میدونیم دیگه، اصلا به بحث بررسی سندی ایشون توجه نمیکنیم.
بله.
اصلا برام از جالبه، میگفت که ابو توفیل ضعیفه، ابو توفیل عمره بود واصله، صحابی جلیل القدر پیغمبر ضعیفه، حذیفه ابن یمان صحابی بزرگوار پیغمبر، کسی که مخزن اسرار پیغمبر بود، از یاران امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود، میگفت نه اینم ضعیفه،
اینم
و ایده از رواد رو گفتن اینا در سندی قرار گرفتن که روایت تحریف قرآن رو ثابت میکنه، پس فایل به تحریف قرآن هست، اینا همه ضعیفن. این حرفای خنده‌داری که واقعا یه بچه کوچیک رو هم به خنده وادار میکنه. اگه اینجوری باشه بخاری ده ها روایت تحریف قرآن تو بخاری اومده، مسلم خلیفه اول ضعیف، عایشه ضعیف، عبدالله بن مسعود و ده ها نفر از اصحاب که قائل به تحریف قرآن بودن با سندهای صحیح، اینها همه ضعیف هستن و حرفشون ارزش نداره. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بله، ما وقتی که میایم به آقای حیدری میگیم که این برگه میدن دست شما، ایشون نباید ناراحت بشه، باید خوشحال باشه، چون در این گونه موارد که میاد اینطوری گاف میده میتونه بیاندازه گردن اون کسی که برگه رو بهش داده. حالا شما آقای حیدری ناراحت میشی، ما بهت میگیم برگه یکی دست میده، باشه، چهارگاف هم بیخریش خودت. بریم کلیپ شماره 269 رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
کتاب طبقات شافعیت را تألیف آقای جلد 2 صفحه 73. اینجا میاد نقل میکنه اینکه مردم در زمان حالا اینجا سال شفته سال 464 مردم که در محلی آقای باری اونجا بود یک سال قهدی زیادی بهشون روی آورد، فکار کردن اومدن با راهنمایی هایی که اشخاصی بهشون کردن قاضی اون شهر و مردم همه جمع شدن اومدن توسل گفتن به قبر بخاری و همین باعث شد که حالا به حاجت خودشون برسن.
آقا صحبت عزیز مفهوم صحبتتون در واقع ما دریافت کردیم، اما مورد سوالتون چیه؟
بله من ممکنی خواستم خدمت رو از افرادی که این کار رو کردن اهل سنت بودن، چون که مطمئنه که شیعه بودن در قبر بخاری توسل نمی جدن.
بله
ما اهل سنت بودن و در قبر بخاری توسل جدن. حالا من این سوال برام به وجود اومده که چطور شما خودتون رو اهل سنت میدونید اما توسل به قبر رو جایز نمیدونید؟ یعنی میخوام بگم به بنده و بیننده ها حق بدید که شما رو با اهل سنت تفاوت قائل بشن.
بله پرسش رو کاملا مفهوم هست، در این رابطه کارشناس محترم برنامه توضیح خواهند داد. در اطور پرسش آقا صحبت رجاعت حضرت عالی رو میشه. ببینید خلاصه یه مطلبی که الان هم پیش روی بنده این مطلب هست و همون کتابی که در واقع ایشون رفرنس دادن و ما رو گفتن مراجعه میکنه طبقات شافیه فی الکبرا هست، در این کتاب این ماجرات اومده، البته صحت و سقم سندش مشخص نیست. خلاصه مطلب این هست که جریانی که این کتاب اومده برای اینکه بینندگان هم بدونن این هست که مردم دچار قحطی شدن به قاضی سمرقند که یک قاضی سنی بود در واقع مراجعه کردن و گفتن من شخصی اومد و گفت من خواب دیدم که ما کنار قبر امام بخاری رفتیم و اونجا استسقا کردیم، طلب باران کردیم و خداوند عزوجل به ما باران داده. قاضی سمرقند گفتن خواب خوبی دیدی، رفتند و کنار قبر امام بخاری رحم الله صاحب کتاب صحیح بخاری و در اونجا استسقا کردند و به این گونه خداوند به اونها باران بسیار زیادی عنایت کرد. این کل ماجراست که در این کتاب اومده. حالا ما سوالمون این هست که اولین سوال این هست آیا فعل یک شخص یا یک گروه یا یک جمع شریعت هست، دین هست؟
هر عنوان و هر
عنوان باشه، شیعه باشه، سنی باشه، صوفی باشه، سلفی باشه، وهابی باشه، هر عنوان و هر اسمی رو که با خودش بیادت میکشد، اون چه برای ما شریعت و دین هست کار خدا و دستور خدا و افعال و سخنان رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستند. این یک نکته. ثانیاً اون کاری که ایشون انجام دادن از دیدگاه بنده یک اجتهاد خاطی و یک اشتباه هست، نادرست هست. ایشون تصورشون این بود که یکی از جاهایی که دعا درش اجابت می شود کنار قبور اولیا و صالحین هست و به این خاطر اونجا رفتن، اما موازی رو که دعا اجابت می شه پیامبر مشخص کرده در مسجد الحرام، در مسجد النبی، اوقاتی رو که مشخص کرده که اینها در دین و اسلام کاملا مشخص هستند و قبور هیچ جایگاهی ندارند. همینی که پیامبر با وجود اینکه قبر شهدا وجود داشت، صحابه و اهل بیت با وجود اینکه قبر پیامبر وجود داشت، هیچ کدومشون به قبر در کنار قبر پیامبر نرفتند و دعا نخواستند و کنار قبر اولیا و صالحین نرفتند و دعا نخواستند از خداوند و پیامبر همچنین دستوری نداد، با وجود اینکه شرایط اقتضا میکرد این کار صورت بگیره، این جزء دین نیست و چه شیعه و چه سنی هر کسی انجام بده اشتباه هست و جمهور علمای اهل سنت مطلب رو نمیپذیرند.
خب بینندگان عزیز ملاحظه فرمودن تفاوت دومی که بین وهابیت و اهل سنت هست در این برنامه میخواد مطرح بشه بحث تبرک هست. بیننده تماس گرفت شبکه اینها و در برنامه که موجه شاهی کیانی بود و کارشناسش جناب آقای ترشاوی مطرح کرد که در کتاب طبقات الشافعیه روایتی اومده، البته در کتاب دیگه هم اومده، که مسلمان ها یعنی اهل سنت اون زمان تبرک میکردن به قبر جناب آقای بخاری نویسنده صحیح بخاری، آقای محمد بن اسماعیل بخاری. خب استاد یزدانی این کارشناس اومد شروع کرد چند تا پاسخ داد به این موضوع. من برای اینکه بحث راحت‌تر پیش بره و تجزیه‌تر بشه، بهتر قابل فهم باشه، دونه دونه سوالا رو مطرح می‌کنم تا شما ان شاءالله پاسخش رو بدید. اولا اینکه اومد این کارشناس این رو مطرح کرد، گفت این فعل یک سری اشخاص بوده و فعل یک شخص یا جماعتی از اشخاص هیچ وقت برای ما شریعت نمیاد. حالا پاسخ شما در این خصوص میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر صفحه مانیتور بنده رو داشته باشید من اول مدرک رو بخونم. این بیننده خب فقط از طبقات شافعی کبرا رو دیده بود، ولی خب ما کتاب‌های بسیار مهمتری داریم که مطلب رو نقل کرده.
بله.
سیر اعلام النبلاء مال امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان الذهبی متوفای 748 هجری قمری که مؤسسه الرساله این کتاب رو چاپ کرده. امام علل اطلاق اینها آقای ذهبی هست که خیلی هم خود آقای ترشابی در همین برنامه گفت که ما حرف آقای ذهبی رو قبول داریم، خیلی قبول داریم. حالا ان شاء الله در کلیپ های بعدی خودش گفته که ما آقای ذهبی رو خیلی قبول داریم، حالا در کلیپ بحث دیگه ان شاء الله اونو حتما نشون خواهیم داد. میبینید در جلد 12 از این کتاب، جلد 12 باب وفات آقای بخاری، مطالب متعدد رو نقل میکنه. و اما تراب و فانهم کانوا یرفعون عن القبر، مردم برای تبرک می اومدن خاک قبر رو بر می داشتن، حتی ظهر القبر، دیگه روی قبر و شاید هم خود قبر آشکار شد. مردم نمیتونستن کاری انجام بدن و نمیتونستن هر کاری بکنن، جلوی خاک برداشتن رو نمیتونستن، حفظ کنن و قبر رو حفظ کنن. و غلبنا على انفسنا فنصبنا على القبر خشبا مشبكا لم يكن احد يقدر على الوصول الى القبر، ناچار شدیم ما روی این قبر یک ذریح درست کنیم،
دقیقاً مشبک،
شبکه دار دقیقاً مثل یک ذریح مجبور شدیم درست کنیم تا مردم نتونه قبر از روی قبر خاک اقلا برداره، چون اگه برداشتن دیگه یواش یواش می‌رسید به جنازه و همه چیز لو میرفت. بعد دیگه مردم از اطراف قبر، از این طرف اون طرف قبر خاک برمی‌داشتن. برای چی برمی‌داشتن؟ تبرک دیگه لابد. حالا از این بگذاریم، خیلی بحث ما نیست، اما اون بحث مورد نظر ما که اینجاست که می‌بینید بینندگان عزیز، باز در صفحه بعده خب من که این مطلب در صفحه مطلبی که گفت در صفحه 469 از کتاب جلد 12 کتاب سیر اعلام النبلاء در بالای صفحه نقل میکنه. قال ابو علی الغسانی اخبرنا فلانی از فلانی، در سال فلان قحط المطر عندنا بسمرقند فی بعض الاعوام، باران به حال کم بود، مردم وضعیتشون خراب بود، مردم بارها نماز استسقا خواندن اما فایده نکردن، فلم یسقو، باران نیامد. مرد صالحی که مشهور به صلاح بود پیش قاضی سمرقند آمد و گفت من اینی رأی تو رأیان عارضه علیک، باز این ترجمه میکرد که من در خواب دیدم، خوابی در کار نبود،
رأی تو
حالا من یک نظری دارم که میخوام این نظر رو به شما بگم. و ما هو سوال کرد نظر چیه، گفت من نظرم این هست که همه با هم دیگه خارج بشیم و با شما با هم بریم پیش قبر امام محمد ابن اسماعیل بخاری. قبرش هم در کجاست؟ در خرتنگ ازبکستان که الان هم نزدیک سمرقند هست. و نستسق اینده، بریم اونجا طلب باران کنیم، از خدا هم امیدوار هستیم که به ما باران بده به وسیله آقای بخاری. بعد میگه قاضی نعم ما رأیت، نظرت نظر خوبیه. مرد و قاضی با همه مردم جمع شدن و آمدن پیش قبر آقای بخاری و طلب باران کردن. و تشفعو به صاحبه، آقای بخاری رو شفیع قرار دادن بین خودشون و خدا. فارسل الله تعالی از سماع به ماء عظیم غزیز، خداوند یک ماء آب بسیار زیاد و پرفایده برای مردم فرستاد، باران پرفایده و زیاد. بعد تا 7 روز مردم اونجا بودن، نمیتونستن، اینقدر زیاد بود که نمیتونستن برگردن به سمرقند و مطالب دیگه. ببینید ایشون این روایت در کتاب سیر اعلام النبلاء که همونطور که نشون دادم هست، همچنین در کتاب تاریخ الاسلام آقای ذهبی که این هم کتاب بسیار معتبر است نقل شده، در جلدش الان یادم رفته بنویسم، در صفحه 272.
خب دیگه الان با نرم افزار راه اگر عبارت
جلدش احتمالاً جلد 5 بود، حالا جلدش یادم رفته بنویسم که در صفحه این از خودش ننوشته، تفسیر من نیست، من نگاه نکردم.
بله.
جلدش یعنی در چاپ جلدش رو ننوشتن، همه رو یه جور فرستادن. در صفحه 272 همین قضیه رو، بعد 273 قال ابو علی غسانی الحافظ فلانی که این رو نقل کردن، که اگر آقای ابوالقاسمی جستجو بزنن ببینن در چه جلدی هم هست این مشخص بشه. خب این یه قضیه. و همچنین همین رو کتاب‌های دیگه طبقات شافیت الکبرا در جلد 2 صفحه 234 مفصل نقل کرده. و جالب بعد بحث خود صحیح بخاری رو هم میگه و کونه ملجعون ملجعن المعضلات، کتاب جامع صحیح بخاری مرجع و ملجع مردم در مشکلات بود. و مجربا لقضاء الحوائج فامر مشهور، این اصلا برای قضای حوائج مشهور بود، قرآن که مشهور نیست، کسی به قرآن متوسل بشه قبول ندارن اینا، ولی به کتاب صحیح بخاری، ختم صحیح بخاری براشون برای قضای حوائج بسیار سود داره.
جلد 19
جلد تاریخ الاسلام ذهبی جلد 19 صفحه 272 و 273 این قضیه رو نقل کرده. خب این مطلب، اما ایشون گفتن این کار مردم برای ما شریعت نیست، حجت نیست. بله، شما این نشان میده که شما یک فرق دارید با مردم اهل سنت. تمام مردم سمرقند، تمام مردم خرطنگ در اون زمان این عمل رو انجام دادن. قاضی اونجا که قاضی اهل سنت بود این کار رو انجام داد. اینها توسل رو جایز میدارن، اما شما توسل رو جایز
نمیدارن.
تمام مردم اونجا کافر، اما شما خودتون رو مسلمان میدانید. این فرق شماست. ما میگیم وهابیا با اهل سنت فرق داره، یکی از فرقا همینه. از این گذشته خدا به توسل اینها توجه کرد و باران فرستاد.
بله.
آیا کار خدا برای شما شریعت هست یا نیست؟ مگر اینکه اینا بگن نعوذ بالله اون توهین زشتی رو تون بی ادب میکرد، میگفت که امام رضا رو نعوذ بالله با گاوهای هند مقایسه میکرد، میگفت از گاوهای هند مردم حاجت گرفتن. مگر بگیم که آقای بخاری تشبیه کنیم، تشبیه کن بی ادب میکرد، اصلا اسمش رو نمیخوام بیارم در شبکه کلمه. این همچین توجیهی آدم اگر بخواد بکنه، بگه خدا از طریق گاو هم به مردم حاجت میده، از طریق آقای بخاری هم داده، مثل حرف اون بزنه. ولی خب به هر حال این قضیه است که خدا توجه کرده به توسل این مردم و این توسل رو قبول کرده و به وسیله آقای بخاری طبق نقل اهل سنت. البته ما یقین داریم که همه اینها دروغه، ولی خب از همین دروغ اینها علیه خودشون استفاده میکنه. آقای ذهبی بزرگترین عالم رجالی شما این قضیه رو نقل کرده، در کجا این یک نقد آورده؟ رد کرده یا قبول کرده؟
آخرش میگه کتابش معتبر، خودش میگه کتابش خودش قضیه حوادث حاجت میکنه.
بله، البته اون مال از طبقات شافعیه.
بله.
ولی خب آقای ذهبی این حرف رو قبول داشته یا قبول نداشته؟ قطعا قبول داشته، قطعا توسل قبول داشته. اگر توسل شرک بود میگفت نه این کار مردم شرکه، عیبه، زشته، ولی خب نگفت. حرف آقای ذهبی این مطلب رو تایید میکنه و رد نمیکنه. حرف خدا براتون حجت نیست، حرف اهل سنت براتون حجت نیست، حرف آقای ذهبی براتون حجت نیست. باشه، اصلا اینها حجت نه. من اصلا نشون میدم که روایتی که از عایشه، ببینم که حرف عایشه براشون حجت هست یا حجت نیست. اگر فرصت هست من اینها رو نشون میدم. صفحه مونیتور بندر اگر داشته باشید، بله، کتاب مسند دارمی هست که معروف هست به سنن دارمی. در جلد اول از این کتاب که ما بارها این مطلب رو نشون دادیم و اینها هیچ جوابی ازش نداشتن، چون سننش 100% صحیحه. حدثنا فلانی از فلانی قحط اهل المدینه قحطا شدیدا فشکوا الى عایشه فقالت انظروا قبر النبی فاجعلوا منه کوا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. در زمان عایشه در مدینه قحطی پیش آمد، آمدن پیش عایشه و شکایت کردن کاری بکن، این همه باران، این همه گرسنگی، این همه تشنگی. عایشه چی دستور داد؟ برید پیش قبر پیغمبر، انظروا قبر النبی، برید پیش قبر پیغمبر، یک دریچه باز کنید به سوی آسمان، بین قبر و اون آسمان هیچ فاصله ای نباشه. مردم این کار رو انجام دادن و باران بارید، اونقدر که گیاهان سرسبز شد، بیابونها سرسبز شد، شترها خوردن، اونقدر هم این شترها دیگه اون سال اسراف کردن که بدنهاشون ترکید و سال ترکیدن اون سال شد. فسوم عامل فرق. خب آیا حرف عایشه برای شما حجت هست یا حجت نیست؟ کار عایشه برای شما حجت هست یا حجت نیست؟ یا نکنه شما عایشه را هم نعوذ بالله کافر و قبرپرست میدونید؟
البته آقای یزدانی، چون عایشه در سلسله سند روایتی قرار گرفته که داله بر تحریف قرآن، شاید اینها بیان تضعیف بکنن.
حالا احتمال از اون جهت بر ضعیفه. اگه ایشون البته پایینش هم اگر باز صفحه مونیتور بندر نشون بدین، محقق کتاب چی میگه؟ رجاله ثقات و هو موقوف علی عایشه. روایت از عایشه نقل شده، اما تمام رواتش
صحیح
هستن. این روایت با سند صحیح. خب حرف عایشه هم برای شما حجت
نیست
دیگه. هست اگر حجت هست خب قبول کنین، اگر نیست پس بگید که عایشه هم قبر پرست بوده، قبر پیغمبر پرستیده و این مطالب. من چند تا از این چیزهای دیگه هم نشان بدم از این توسلات علمای اهل سنت که بسیار جالب هست. اولا از حرف آقای ابن تیمیه که من بارهای نشون بدم، یه بار دیگه هم اینو نشون بدم. اگر صفحه مونیتور بنده داشته باشید، کتاب البدایه و النهایه مال آقای ابن کثیر دمشقی متوفای 774 که چاپ دار ابن کثیر هست، دار ابن کثیر چاپ کرده، در جلد 12 از این 16 از این کتاب، در جلد 16 از این کتاب که می‌بینید البدایه و النهایه مال ابن کثیر جلد 12. حالا ما آروم آروم می‌ریم که بیننده ها قشنگ بتونن این رو یادداشت کنن. البدایه و النهایه جلد 12 صفحه 62 وقایع سال 707. اینو دقت کنن چون چاپ های مختلف دیگه اینجا راحت میتونن با سال میتونن پیدا کنن حوادث سال 707. قال البرزالی فی شوال منها شک از صوفیه بالقاهره علی شیخ تقی الدین و کلامه فی ابن عربی. در شوال سال 707 صوفیه شکایت کردن از دست آقای ابن تیمیه و حرفایی که ضد ابن عربی زده بودن و تا اونجایی که بردن پیش یک قاضی شافعی آقای ابن تیمیه رو، مجلسی محاکمه‌ای براش تعیین کردن تا اینکه آقای ابن تیمیه چی گفت. لکن نهو قال ابن تیمیه، اینجا حرف زد، لا یستغاث الا بالله، استغاثه جایز نیست مگر به خدا، لا یستغاث بالنبی استغاثتن به معنی عباده، به پیغمبر هم کسی حق نداره استغاثه کنه که به صورتی که باشه که عبادت بشه، ولکن یتوسل بهی و یشفع بهی الالله، اما توسل و شفاعت خواستن از پیغمبر جایز هست، کسی پیغمبر رو وسیله خودش به سوی خدا قرار بده، کسی از پیغمبر طلب شفاعت کنه برای نزدیکی به خداوند جایزه. این حرف آقای ابن تیمیه است. حالا ممکن اینا بگن نه اونجا فشار بوده تقیه کرده، بالاخره این روایت یا جواز تقیه رو ثابت میکنه یا جواز توسل، هر کدوم شما بپذیرید ما میگیم چشم حرف شما قبوله، یا بپذیرید این روایت تقیه رو ثابت میکنه یا بپذیرید که این روایت
توسل
رو ثابت. آقای ابن تیمیه میگه استغاثه جایز نیست اما توسل و شفاعت جایزه، در حالی که شما وهابی ها میگید نه توسل شرکه، هر کس توسل کنه مشرکه، اگر توبه نکرد کافر هست. این حرف آقای ابن تیمیه. باز چند تا توسل دیگه هم نشون میدم، اینجا وقت میدم کم هست ولی خب سعی میکنم خیلی سریع رد بشم از اینجا.
بله.
توسل ابن حبان به امام رضا علیه السلام، کتاب استغاثات ابن حبان که میبینید در جلد 8 از این کتاب، کتاب استغاثات ابن حبان متوفای 354 هجری قمری 965 میلادی که چاپ هند هست، دائرة المعارف العثمانیه که در هند حیدرآباد هند هست، در جلد 8 صفحه 457 در شرح حال امام رضا علیه السلام میاره، میگه قد زرته مرارن کثیره، میگه من بارها و بارها به زیارت امام رضا رفتم، هیچ مشکلی نداشتم مگر اینکه امام رضا علیه السلام رو زیارت کردم و بر او صلوات فرستادم و پیش در اونجا دعا کردم و خداوند همه اونها رو برای من اون مشکلات رو حل کرد، الا استجیب لی و زالت عنی تلک الشده، هر مشکلی هر گرفتاری داشتم رفتم زیارت امام رضا، در کنار قبر امام رضا دعا کردم، خدا دعای من رو پذیرفت و مشکلم رو حل کرد. این یک عالم بزرگ اهل سنت هست، جناب آقای ابن حبان بستی شافعی، و خودش نقل میکنه دیگه، واسطه سند و مند نمیخواد، خودش داره میگه من رفتم اونجا به زیارت امام رضا و اونجا از خدا خواستم و خداوند به من لطف کرد و به خاطر امام رضا، به خاطر که در اونجا زیارت کرده بودم، مشکلات منو حل کرد.
یکی از شبکه‌های وهابی همین ماجرایی که شما از ابن حبان نقل کردین نصر هم میگه گفت سندش ضعیفه. خود ابن حبان میگه من خودم این کار انجام دادم.
در کتاب
خودشون آورده میگن سندش ضعیفه. دیگه نمی‌بینین اینا سندا رو چطوری بررسی می‌کنن.
بله.
البته استقاصه ابن تیمیه با توجه به اینکه اون بحث توسلی که مطرح کرده بود نبی مکرم اسلام موقع قطعاً در قرن 7 و 8 زنده نبوده. قطعاً توسل به مرده نبی مکرم اسلام مد نظر بشه.
باز یه توسل دیگه من نشون بدم به ائمه بزرگوار شیعه. تاریخ مدینه دمشق که میبینید معروف هست به تاریخ مدینه السلام، تاریخ مدینه السلام که معروف هست به تاریخ بغداد. آقای خطیب بغدادی اینو نوشته در جلد اول در صفحه 442. روایتی رو نقل میکنه که بسیار جالب هست. ما هم منی امرون فقصد تو قبره موسی بن جعفر فتوسلت بهی الا سحل الله تعالی لی ما احبو. ببین چقدر این روایت قشنگه. ابا علی خلال عالم بزرگ اهل سنت که ذهبی از او به عنوان امام و حجت و فلان و فلان یاد میکنه میگه من هیچ مشکلی نداشتم مگر این که رفتم پیش قبر امام موسی بن جعفر، قبر میگه، پیش قبر امام موسی بن جعفر و توسل کردم و خدا به خاطر این توسل من هر چی رو، هر مشکل من رو حل کرد و کار من رو آسان کرد. این هم یک توسل دیگه. یکی از علمای بزرگ اهل سنت آمده پیش امامی از ائمه شیعه، پیش امام موسی بن جعفر باب الحوائج، و خداوند حاجت او رو به خاطر این توسل داده. اینم کتاب شماست، این مدرک از مدارک کتابهای شماست و این هم عکس صفحه کتاب هست. یه توسل دیگه هم نشون میدم و وقتمون کم هست اینجا. اگر صفحه مونیتور داشته باشیم کتاب خیرات الحسان فی مناقب امام اعظم ابی حنیفه النعمان که نویسندش آقای هیثمی مکی هست، متوفای 972، که دوستان قشنگ این صفحه رو ببینن. در صفحه 71 از این کتاب الفصل الخامس و سلاسون، فصل 35 فی تعدب الائمه معه فی مماته کما هو فی حیاته، در ادب امامان اهل سنت در برابر ابو حنیفه در مماتش، در بعد از مرگش همونطور که در حیاتش بوده. بعد و ان قبره یزار لقضاء الحوائج، فصل رو اصلا درباره این میذاره که قبر ابو حنیفه رو مردم برای قضاء حاجت‌های خودشون زیارت می‌کردن. اعلم انه لم يزل العلماء و ذو الحاجات يزورون قبره و يتوسلون عنده في قضاء حوائجهم و يرون نجح ذلك. علما همیشه، لم يزل العلماء، همیشه اونایی که حاجت داشتن همیشه این کار رو میکردن. چیکار میکردن؟ میومدن قبر ابو حنیفه رو زیارت میکردن و توسل میکردن در کنار ابو حنیفه. چشماتونو باز کنید جناب آقای ترشابی. البته ما خیلی تشکر میکنیم از آقای ترشابی که خیلی ادب داره و مؤدب حرف میزنه.
بله.
و چون مؤدب حرف میزنه ما هم باش آرومتر حرف میزنیم. دیگه آقای حیدری نیست. میگه متوسل میشدن در کنار قبر آقای ابو حنیفه برای چی؟ فی قضاء حوائجهم، و اعتقاد داشتن که موفق میشن و نتیجه میگیرن. از جمله کیا؟ منهم الامام الشافعی رحمه الله تعالی لما كان ببغداد فانه جاء عنه انه قال اني لاتبرك بابي حنيفه واجيء الى قبره. آقای شافعی در زمانی که در بغداد زندگی میکرد در اون زمان میومد کنار قبر آقای ابو حنیفه و چی میگفت؟ میگفت من متبرک میشم به قبر ابو حنیفه، میام پیش قبرش و هر حاجتی دارم فاذا عرضت عرض لي حاجتون صليت ركعتين، هر وقت حاجتی دارم دو رکعت نماز میخوانم میام جئتو الا قبره، میام کنار قبر آقای ابو حنیفه، کنار قبر. و سألت الله انه فتقضی سریعا فتقضی سریعا، هر وقت حاجتی دارم میام دو رکعت نماز کنار قبر آقای ابو حنیفه میخوانم و حاجتم رو میخوام، خدا فورا حاجت منو میده. کی میگه؟ امام شافعی، امام تمام شافعی ها این حرف رو میزنه پیش قبر آقای ابو حنیفه میان. آیا آقای شافعی کافر شده یا مسلمانه؟
یا ابو حنیفه خداست،
یا ابو حنیفه خداست، یا برحال دیگه مطلب زیاد
هست، یا قبر پرستن،
یا قبر پرستن، یا شما دارید اشتباه میکنید.
بله.
برحال مطلب در باره توسل زیاد هست، من درباره اینها صدها مورد میشه از اونها پیدا کرد که علماشون اومدن کنار قبر و توسل کردن. ولی خب فرصتمون کم هست اینجا.
بله خب من سوال دوم رو که ایراد بعدی که ایشون مطرح کرد و عرض کنم خدمتتون، ایشون اومدن گفتن که این آقا در عمل خودش نسبت به توسل به قبر اجتهاد کرده و در اجتهادش خطا کرده و خب طبق قاعده‌ای که آقایون دارن این که اگر اجتهاد بکنی و اجتهادت بر خطا باشه یک ثواب هم بردی.
بله خب البته خب حرف خیلی خوبیه، حرف قشنگه، به شرطی که همین حرف رو در برابر شیعه هم وقتی میرسید همه حرف رو بزنید، نگه شیعه مشرکه باید کشته بشه، کشتنش واجبه به خاطر که توسل میکنه، به خاطر که یا علی میگه یا حسین میگه باید کشته بشه. این حرف خوبیه، اجتهاد کردن اشتباه کردن، ولی خب شما متاسفانه این حرف رو همیشه نمیزنید. این نظر آقای ابن تیمیه است در کتاب زیارت القبور و الاستنجاد بالمقبور. چی میگه؟ من یأتی الی قبر نبی او صالح، هر کس بیاد پیش قبر یک پیغمبر یا صالح و یسأله حاجته، حاجتش رو بخواد و یستنجده مثل ان یسأله ان یزیل مرضه او یقضی دینه. بیاد پیش یک پیغمبری پیدا کردین، اگر صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو نشون بدید، بله این کتاب آقای ابن تیمیه است، همون زیارت القبورش هست، زیارت القبور و الاستنجاد بالمقبور، صفحه 156 باید باشه،
تو این کتاب صفحه 17 است،
صفحه 17 بله صفحه 17. من یأتی الی قبر نبی او صالح و یسأله حاجته و یستنجده مثل ان یسأله ان یزیل مرضه او یقضی دینه. بیاد بگه آقا مریضی منو شفا بده، دین من رو ادا کن، او نحو ذلک مما لا یقدر علیه الا الله و هذا شرک صریح. کسی بیاد از یک قبری یک پیغمبر یک صالحی طلب حاجت کنه، این شرک آشکار هست، واجب هست که حتما توبه داده بشه. فإن تاب، اگر توبه کرد که توبه کرد، و الا قتل، وگرنه باید کشته بشه. این حرف آقای ابن تیمیه است. اگر شما این حرف رو قبول دارید پس اون اجتهادتون چیه؟ اگر قبول ندارید که چرا ابن تیمیه شیخ الاسلام هست؟ و همچنین محمد ابن عبدالوهاب همین حرف رو میزنه در کتاب کشف الشبهاتش، میگه اگر کسی از ملائکه پیغمبری ولی از اولیای خدا یریدون شفاعتهم و التقرب الی الله بذلک هو الذی اهل دماءهم و اموالهم. کسی بیاد از یک پیغمبری، از یک ملکی، از یک ولی از اولیای خدا طلب شفاعت کنه، طلب توسل کنه، حاجتش رو بخواد، قربت الی الله، این چیزیه که مال اونها رو حلال میکنه و جانشون رو حلال میکنه. این حرف آقای محمد ابن عبدالوهاب هست در کتاب کشف شبهاتش صفحه 58 در جلد 6 صفحه 115 پیدا کردیم؟ بله. اهل دماءهم و اموالهم، حالا در ادامه انشاءالله اینو پیدا میکنیم و به بینندگان نشون میدیم. خیلی وقتمون کم هست، ما سری اینو رو
بله. بعد یه مطلب دیگه مطرح کردن، گفتن که پیامبر و هیچ یک از صحابه نیومدن نسبت به قبری کسی بخوان توسل بکنه. این شبهه رو اگر پاسخ بدید دیگه جوابش کافیه.
پیامبر که دیگه
زمانی
هم که پیغمبر زنده است مردم می‌رفتن پیش خود پیغمبر، واسطه فیض وقتی وجود داره دیگه نیاز انسان بره جلوی قبری
پیدا شد.
اگر صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی رو نشون بدید، بله که همین مطلب هست که این باعث میشه که اهل دماءهم و اموالهم،
کشف
شبهات مال آقای محمد ابن عبدالوهاب. اما این اما ببینیم که آیا کسی از صحابه انجام داده یا نه. خب ما یک روایت عایشه رو خوندیم که در اونجا خود عایشه میاد پیش قبر و دستور میده برید از قبر و از اونجا حاجتتون رو بخواید. یک صفحه مونیتور بنده رو نشون میدید، یک چند تا روایتی که تا حالا نشون ندادیم هم نشون میدید. کتاب نیل الاوتار مال آقای محمد ابن علی شوکانی، نیل الاوتار من اسرار منتقى الاخبار، امام محمد ابن علی شوکانی که خیلی وهابی ها او رو قبول دارن، در جلد نهم از این کتاب، کتاب المناسکش، روایت رو نقل میکنه. میگه روایات زیارت قبر پیغمبر از جماعتی از صحابه نقل شده، جماعتی از صحابه می آمدن قبر پیغمبر رو زیارت میکردن. منهم بلال عند ابن عساکر به سند جید، از جمله آقای بلال ابن رباح همون مؤذن پیغمبر که این روایت رو ابن عساکر نقل کرده با سند جید هم نقل کرده. بعد در صفحه بعد هم اصل روایت رو نقل میکنه که روایت جالب هست، میگه او پیغمبر رو در خواب دید در شام و پیغمبر به او گفت این چه جفایی است که در حق ما انجام میدی یا بلال؟ ما حاضر الجف و یا بلال، این چه جفایی است؟ آیا وقتی اون نرسیده که بیای پیش ما و ما رو زیارت کنی؟ و ادامهش نقل میکنه. مهم این هست که آقا میگه سندش جید هست. در صفحه چند بود؟ در صفحه 415 از کتاب نیل الاوتار در جلد 9. باز روایت رو آقای سمهودی نقل کرده که روایتش و روا ابن اساکر به سند جید، با سند جید، از ابو دردا داستان نزول بلال ابن رباح رو که جالب هست. پیغمبر رو در خواب میبینه، پیغمبر میگه ما حاضر الجف و یا بلال، اما آن لک ان تزورنی، آیا وقت نرسیده که منو زیارت کنی؟ خیلی با حالت محزون، با حالت گریان آمد و مدینه. فعطا قبر رسول الله، آمد پیش قبر پیغمبر و گریه کرد و صورت بله و صورتش رو بر قبر پیغمبر مالید و کارهای دیگه. امام حسن و امام حسین آمدن و بعد اذان و داستان اذان رو که شنیدید، مفصل در روضه ها اونجا اذان گفت و همه مردم به شدت اون روز گریه کردن. این روایت با سند صحیح آمده. پیغمبر بهش دستور میده بلال بیا زیارت قبر من، و بلال صحابی پیغمبر میاد کنار قبر پیغمبر. علمای شما میگن روایت سندش جید هست، ما حرف شما رو میپذیریم یا حرف علمای اهل سنت رو؟ حرف علمای اهل سنت رو میپذیریم به عنوان اینکه اونا سنی هستند، حرف شما رو میپذیریم به عنوان اینکه وهابی هستید. شما وهابی هستید قبول ندارید، اما علمای اهل سنت قبول دارن. البته کسای دیگه هم هستن که تصدیق کردن سندش درسته، ولی خب وقتمون کم هست.
بله خیلی متشکریم. البته خب اگر اینو بیان ایراد بگیرن که در خواب نبی مکرم اسلام گرفته، اول دیده، اولا اینکه مراجعه کرده به
بخاری هستید،
بله، ثانیا خود همین شبکه کلمه سوالاتی که بیننده ها میپرسن زیر نویس میشه. دقیقاً اینکه سوال پرسیدید من نبی مکرم اسلام در خواب دیدم، در پاسخش گفته بودن که دیدن پیامبر در خواب که عینه اینکه شما در واقعیت نبی مکرم اسلام رو دیدید. متشکرم از استاد یزدانی. بریم کلیپ شماره 270 رو ببینیم، در ادامه در خدمت استاد ابوالقاسم می‌خوایم.
نکته اشاره کردید آقای کیانی، اجازه بدید که این توضیح رو عرض بکنم که امام نسائی مؤلف این کتاب به دست نواسب به جرم محبت آل بیت به شهادت رسید. وقتی این کتاب را نوشت، شامی ها در وقتی که این کتاب را امام نسائی نوشت، ایشون رو به حدی کتک زدن که زیر کتک به شهادت
رحمه الله.
خب بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودن این کارشناس اومد ادعا کرد که جناب آقای نسائی که نویسنده یکی از ثالثه اهل سنت هست، ایشون رو نواسب کشتند به خاطر اینکه روایات فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام به میاد نقل می‌کردند. از استاد ابوالقاسم سوال می‌پرسیم آیا واقعا قاتل جناب نسائی نواسب بودند و به خاطر اینکه فضائل امیرالمؤمنین رو نقل می‌کرده صرفا به خاطر این کشته شده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این زمینه علمای اهل سنت هیچ کدامشون نگفتند آقای نسائی صرفا به خاطر نقل فضائل امیرالمؤمنان علی بن ابی طالب کشته شده، بلکه به خاطر امتناع از نقل آنچه که نواسب فضائل معاویه میدانند کشته شده، یا به قول بعضی از اونها شهید شده. تصریح میکنن، یعنی اونی که علمای اهل سنت گفتن و آقای حیدری نام اونها رو ناسبی دانست، این از که کسی که طرفدار معاویه و اعتقاد به فضیلت معاویه داشته باشه میشه ناسبی.
بله،
هر کسی بیاد یه تعریفی از معاویه بکنه میشه چی؟
ناسبی.
ناسبی، چون آقای نسائی رو به خاطر نقل فضائل نکشتن. جناب آقای حیدری یک مراجعه‌ای بکنید، یک مدرک معتبر شما بیارید. مدارکی که در این زمینه هست، معرفت علوم الحدیث حاکم جلد 1 صفحه 83، المنتظم جلد 13 صفحه 156، معجم البلدان جلد 5 صفحه 282. از اینجا معرفت علوم الحدیث رو بیارم که میاد میگه که ظاهرا اینجا بود، میگفت بله، روز قش شهاده فی آخر عمره، شهید شد ایشون. چراش رو حالا باز میرسیم. از تقیید جلد 1 صفحه 142 آقای عبدالغنی بغدادی، بغیت و طلب فی تاریخ حلب جلد 2 صفحه 785، عبارتش چیه؟ بخونیم. میگه آقای نسائی یه عالم فضیلت برای حضرت علی جمع کرد، اما روز قش شهاده فی آخر عمره، آخر عمره شهید شد. روایت رو نقل میکنه که اومد به مصر، فسئل بها عن معاویه ابن ابی سفیان، راجع به معاویه ازش سوال کردن نه راجع به حضرت علی. و ما روی من فضائله، چی جواب داد؟ لا یرضا منا معاویه رأسا و رأس حتی یفضل. معاویه همینقدر که اومدیم ما سنی‌ها کنار علی قرارش دادیم بسش نشد، میخواد علی هم بالاتر بره. فما زالو اونقدر به پهلوهاش لگد زدن که با او رو با لگد از مسجد بیرون انداختن، به رمله بردنش در نزدیکی مکه و در اونجا از دنیا رفت. باز در ادامه میاد نقل میکنه که از همون کسایی که باهاش برخورد داشته، یه کتاب خصائص رو داشت میخون، گفتم خب فضائل معاویه رو بیار واسه من. بعد از یه هفته تلاش و جستجو یه ورقه آورد، توش دو تا روایت بود یا حدیثان.
حالا چی
بود؟ فقال تو احادهی بس فقط همین دوتا رو معاویه داره؟ فقال ولیست بسها، همین دوتا هم درست نیستش. غر و معاویه علیه دراها معاویه، برای همین دوتا هم پول داده. همین دوتایی هم که داره صحیح هم نیست، معاویه هاش پول داده. گفتم تو خیلی آدم بدی هستی، انت شیخون سو. باز در ادامه یه کتاب خصائص رو خوند، گفتم عین فضائل و معاویه، فضائل معاویه کجاست؟ فقال و ما یرضا معاویه ان یسکت، همین که راجبش صحبت نکنیم برای معاویه بس نیست؟
نیرو رضایلش رو نقل میکنیم که فرد
همی که بدیاش نگیم بسیشه. فرجمنا، سنگسارش کردیم و زغتنا، بهش لغت زدیم و جعلنا نظر بود جنبه فمات بعد تلاس. افتخارم میکنیم که ما آقای نسائی رو به خاطر اینکه بر ضد معاویه حرف زده کشتیم. و فیات الاعیان یه عبارت جالبتری هم میاره، میگه که بعد از اینکه این رو گفت و ما رویم این فضال، فقال اما یرضا معاویه ان یخرج رأسا و رأس حتی یفضل. و فی روایه اخرى، اینجا جالبه، یه روایت دیگه داریم که گفتش که ما اعرف له فضیله الا لا اشبه الله بطنک، گفت من برای معاویه هیچ فضیلتی سراغ ندارم جز اینکه پیغمبر به معاویه گفته خدا شکم دو سیر نکنه معاویه.
فضیلتی،
تنها فضیلت معاویه همین است. آیه جناب آیه حیدری، شما میخواهید بیاید بگید عالمتون شهید شده به قول معروف، دلیلشو درست بگید، بگید ایشون دشمن معاویه بوده، علنا اینو مطرح کنید، علت کشته شدنش هم همین بوده. ان شاء الله که خدا بخشیدش به خاطر همین دشمنی معاویه، خدا از سایر تقصیراتش گذشته باشه. بعد جالب اینجاست، میاد میگه وکان یتشیع، یه مقدار شیعه بوده، این شیعه ها دشمن حضرت معاویه به قول آقایون هستن. همین آقایونی که شیعه هستن در اون زمان به اسم سنی بودن، که ما قبل مطرح کردیم اگر قاتل امام حسین شیعه، از این گونه شیعه هستن، همه شبیه های نسائی هستن و نواسب که دیگه طرفدارای معاویه هستن. بنابراین یک امر مسلم است که آقای معاویه هیچ فضیلت صحیحی در کتب اهل سنت حتی
ندارد.
متشکرم. حتی آقای نسائی میگه همون دو تا روایتی هم که داره
خودش پول داده ساخته.
خودش پول داده، بله. یک عبارت جالبی هم داره آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا راجع به آقای نسائی، خیلی عجیبه، اگر اتفاهم لطف کنن. میگه که ولم یکن احد فی رأس الثلاث ما احفظ من النسائی، در قرن سوم، در سر قرن سوم هیچ کس از نسائی عالم تر به حدیث نبوده، نه بخاری نه مسلم. و هو احذق بالحدیث و علله و رجاله من مسلم، رجال رو خیلی بهتر از مسلم بلد بود، خیلی بهتر از ابو داود، خیلی بهتر از ابو یوسف. و هو جارن فی مضمار البخاری و ابی زرعه، اصلا همردی بخاری و ابی زرعه است، ابی زرعه از بخاری قوی تر بود. جرمین از بخاری، از ابو زرعه راجع به بخاری و مسلم سوال کردن، گفت اینها برای پول در آوردن کتاب رو نوشتن، بی سوادن بودن کار نوشتن. حالا میگه ایشون همردی ابو زرعه است، اما خب چرا ما کتاب یوسای سته نیوریم اول دوم قرار بدیم؟ از همردی بخاری است، از مسلم عالم تر. الا ان فیه قلیل تشیع، یه ذره شیعه بوده. یعنی چی؟ و انحراف عن خصوم الامام علی، از دشمنان حضرت علی خیلی خوشش نمی اومده، دعا دشمن این عایشه. نه بابا، عایشه کجا بوده؟ که معاویه و عمر، از معاویه و عمر خوشش نمی اومده. والله و سامی، خدا ببخشدش، آی زرد خدا ببخشدش،
چه گناه بزرگی ما
بله شده. چون دشمن حضرت علی بوده، خدا باید ببخشدش. خداوند متعال به پیغمبر وحی رسیده، پیغمبر فرموده علی لا یبغضک الا منافق. جالب اینجاست که خصوم الامام علی، دشمنای حضرت علی. بعد آیه ذهبی میگه خدا ببخشدش چرا با معاویه و عم دشمن بوده. این اون چیزی است که ما علت اصلی اختلاف بین شیعه و سنی میتونیم. ماها میایم سمت اهل بیت، شما اصلا چه کسی رو میخواییم بگیرید؟ خودتون دیگه قضاوت بکنید. خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. خب حالا فکر کنم بحث قبلی هفته گذشته، اگر بینندگان عزیز در خاطر محترمشون باشه، ما یک بحثی در مورد اید و زهرا مطرح کردیم و نظر کارشناسان محترم شبکه در مورد اید و زهرا. بعد با توجه به اینکه معمولا کلیپ‌هایی که در این شبکه پخش میشه یک بازتابی در شبکه‌های دیگه داره و بینندگان سوال می‌پرسن از اونها در خصوص این کلیپ‌ها، در این خصوص هم سوال پرسیدن. کلیپ جالبی هست، کلیپ شماره 271 رو ببینیم، بعد در ادامه استاد ابوالقاسمی در خصوصش توضیح خواهند داد.
شبکه ولایت رو دیشب همینجوری باز کردم، یه لحظه داشتم حرف می‌زدم، گفتم آقای هاشمی گفته ما در وفات خلیفه دوم جشن می‌گیریم. من این سوال واسم خیلی، شما کی این حرفو زدین؟
بله من گفتم و باز هم اینو عرض میکنم که متاسفانه در جامعه ایران شهادت امیرالمومنین حضرت عمر جشن گرفته میشه هیچ، بلکه گنبد و بارگاهی برای ابولؤلؤ مجوسی ساخته شده و با بقعه شجاع الدین به حساب با ابولؤلؤ رحمه الله.
نه گفتن آقای هاشمی میگه اهل سنت واسهشون فرق نمیکنه.
اهل سنت
گفتن اهل سنت، ما خودمون گفتن آقای هاشمی گفته ما خودمون وفات خلیفه دومو جشن میگیریم. منم اینجوری واسه خودم تجزیه تحلیل کردم که اون آقای هاشمی هیچ وقت این حرفو نمیزنه. آقای هاشمی گفته که واسه ما وفات و تولد اونا هیچ فرقی نداره. ما اصلا زمان اونا رو نمیدونیم، وفات تولد اینا رو.
سرکار خانم احمدی، وقتی آقایون بلد. منکر ازدواج حضرت عمر با دختر حضرت زهرا میشن، منکر دختران حضرت رسول غیر از حضرت فاطمی میشن، منکر این قرآنی که حضرت عثمان جمع آوری کرده و تحریف نشده، منکر این میشن، منکر تمامی اصول و کلیات فروع دین میشن، در صحبت ما منکر شدن و حرف گذاشتن در دهن ما، فکر نمی کنم کمتر از آب خوردن براتون باشه.
ببخشید. بعدش هم یه دونه چیز گفتم، من زیاد متوجه نشدم و شماره سندم نتونستم یادداشت کنم. گفتن آقای ترشاوی دیروز ظهر که برنامه داشتن با آقای کیانی، گفتن که حضرت عایشه تو صحیح بخاری، نمیدونم تو صحیح مسلم اومده، آقای ترشاوی گفتن که چیزه، حضرت رسول گفتن اون با زنای دیگه مثل آب گوشته واسم. اصلا انقدر ناراحت شدم نتونستم تجزیه تحلیلش کنم. اگه میشه واسم از این یه ذره توضیح بدین.
بله حتما ان شاء الله پاسخ خواهم داد.
چی بایستی کرد؟ خب
یعنی ببینید، بعضی موقع انسان راست میگه، در راستی میگه خب عبادت دارم انجام میدم، یه نفر میگه دروغ گفتن ثوابه. حالا شما، من هیچی به ذهنم نمیرسه چی میشه گفت. بیننده بعدی رو به من بدین اگر از آن اصلا بسید رو بدین. محمد از ایران، سلام و رحمت الله بر شما. آقا محمد
سلام علیکم. جناب شیخ تنقیری
سلام و رحمت الله
بعد از مدت ها ما سعادت پیدا کردیم خدمت شما بده.
خدا را شکر. لطف فرمودین آقا محمد.
جناب شیخ تنقیری، در رابطه با این خانم احمدی که با شما به ساب صحبت میکنیم و دوتایی فرمودیم که دروغ میگن و ثواب داره، ببینید این دوتا کلامی که در شبکه ولایت نقل شد، خانم احمدی حواسشون نبوده کلیپ پخش کردن از آقای ترشاوی که ایشون فرمودن ام المؤمنین عایشه نسبت به زنان دیگه مثل آب گوشت بقیه غذا هستن، و کلیپ حضرت عالی رو پخش کردن در رابطه با جشن در این رابطه. و من خواهش میکنم شبکه ولایت دوره کلیپ رو پخش.
آقای محمد، آقای محمد از ایران ببینید، اولا شما احادیثی که در کتب اهل سنت هست، گاهن فضل و برتری حضرت رسول وقتی بخواد فضل و برتری یک شخصی رو بر دیگران ارائه بده، میاد و یک مثال تقریب به ذهن، یک مثال، مثلا به عنوان مثال نسبت به حضرت علی میفرماید انت به منزلت هارون من موسی. این دلیل بر این نیست که حالا حضرت علی هارون هست، و یا اینکه چون حضرت هارون قبل از حضرت موسی از دنیا رفتند و این به عنوان تقریب ذهن است، یا اینکه وقتی می‌فرماید من حضرت عایشه را دوست دارم همان گونه که این آب گوشت را دوست دارم، خب این دلیل بر اینی که مباهات انسان خیلی طبیعی. امروز ما مثلا فرضاً یک نفر به همسرش میگه من مثلا به همسرش میگه تو گل یاسمینی، تو گل فلانی، و این تعابیری به کار میبره. اینها بشر بودن، اینها انسان بودن، مانند برخی اونها بودن که فقط ناسزا گفتن به زنان پیامبر بلدن. بفرمایید.
من کاری ندارم به درستی رو میگم، اونها طبق کلید این حرف رو زدن. بعد من از خانم احمدی میخوام خواهش کنم قضاوت کنم ببینم چجور آقای قزوینی و
مشکرم آقا محمد از ایران خدایار نگهدار شما لطف کنید برای اینکه این اون این گفته آن این گفت خودتون چی دارین برای گفتن. آقا محمد حقیقتا این مطلب فضای شبکه رو لطفا با صحبت ها و ذکر نام از این اون وقت شبکه ما رو نگیرید. به اندازه کافی آقایون به زنان پیامبر مسلمانان ناسزا تقدیم میکنن.
خسته نباشید.
ممنونم شما، خسته نباشید.
در رابطه با سوالی که خواهر فرمودن، شما خودتون تو سخنرانی تو فرموده بودین، ولی چیزی که گفته بودی گفتی ما جشن میگیریم به خاطر که حضرت عمر مقام بهش داره، به خاطر این جشن میگیریم نه به خاطر چیزی دیگه. صحبتای شما یه مقدمه داشت، مؤخره داشت. اینا مقدمه و مؤخرهش حذف کرده بودن. من خودم کامل گوش دادم سخنرانی شما را، صحبتاتون را. در رابطه با دیروز که فرمودند آقای ترشادی از یک بیان کرده، یه حدیث از بکنم حدیث صحیح مسلم بیان کردن که برای من عایشه مثل نانیه که توی آب گوشته. آقای من یه طور دیگه بیانش کرده، ولی در واقع مقدمه و مؤخره هر شما را قطع کرده بوده، همشه بیان نکرده.
بله طبعا این رو من باب عبادت میدونن آقایون، یعنی این تحریف و جعلکاری رو یکی از عباداتی است که آقایون حسنات رو در نظر میگیرن براش.
شما از این باب که ایشون شهید شده و نزد خداونده پس به خودم روزی میگیره از خداوند، گفتی ما جشن میگیریم به خاطر این قضیه، اینا حالا طور دیگه بیان شده.
خب کلیپ هم همدیگه ملاحظه کردیم دیگه، چی بود آقای هاشمی هفته گذشته چه گفته بود و الان چطوری وقتی که یک بیننده، جالب آقای ابوالقاسمی وقتی بیننده رفت روی خط گفتش که من همینطوری باز کردم شبکه ولایت رو، چند ثانیه دیدم اینا این حرفو دارن میزنن، و بعد برام سوال شد. بیننده که با چند ثانیه دیدن شبکه ولایت اینطور برای سوال به وجود میاد که بره روی خط 10 دقیقه 12 دقیقه خودش صحبت بکنه، وای به حال اینکه بیاد بخواد بشینه به قول خودش کلا شبکه رو ببینید. خب توضیحات شما رو در این خصوص بیشتر ببینید.
خب دیگه آقای هاشمی اولش مد گفتش نه آقا این از دروغ‌هایی که نگفتن، من اصلا نگفتم، چون بیننده گفت شما که برای تولد پیغمبر و رحلت پیغمبر یا شهادت پیغمبر مراسم نمیگیرید، چطور میخواید برای عمر مراسم بگیرید؟ خب آقای هاشمی گفت نه من هم چیزی نگفتم. دو نفر بعدش من گفتن نه خیلی آقا خود شما گفتی که بشم پخش شده که شما گفتید ما برای عمر مراسم میگیریم، حالا برای رحلت ایشون یا برای شهادت ایشون ما میخوایم چیکار کنیم؟ مراسم میگیریم. حالا یا رحلت یا شهادت هر چی، پیغمبر رفته بهش، چرا پیغمبر شما جشن مراسم نمیگیرید؟ تصریح کردید. البته اون بیننده حالا خواست توجیه کنه، اگر چه خبر نمیشه با همین حرف خودش حسابی خراب کرد آقای هاشمی، آقای هاشمی اعصابش خورد شد حسابی، چون یه بیننده بعدش زنگ زد دیگه هاشمی فهمیده بود داد بهش بزنه دیگه کی گفت آقای هاشمی چقدر اعصابت خرابه،
برنامه اگه زنده نبود معلوم نبود اکسل عملشون چی میشد.
این بیننده دوم که به سر خواست درست کنه خیلی خراب کاری کرد، گفت فرصت برای شما گفتین، گفتید برای شهادت، خب دقیقاً ما همین مطرح کردیم. حالا بیننده ها ببینن این کلیپ رو، آیا ما چیزی درش حذف کردیم؟ آیا ما گفتیم آقای هاشمی گفته ما عزم هم نعوذ بالله به خاطر جهنم رفتن خلیفه دوم میخوایم جشن بگیریم، به خاطر شهادتش، یا آقای کلهر که ما پخش کردیم چی گفته؟ ما صریحا همین رو پخش کردیم، دوباره پخش میکنیم، آقایون خودشون قضاوت کنن. کسی که میگوید امشب شما ولادت پیغمبره، کسی که میگه برای ولادت پیغمبر نباید جشن گرفت، برای شهادت پیغمبر نباید نه عزا گرفت نه جشن، اما برای خلیفه دوم میگه نه باید جشن بگیریم و میگیریم. اجازه فرمان کلیپ برای پخش بکنه.
بله کلیپ شماره 272 رو اتاق فرمان همون کلیپ هفته گذشته رو لطف کنه مجدد پخش کنه. ممنون.
بله بفرمایید.
من شهادت حضرت عمر تذکیه از می‌گونم.
برای شهادت حضرت عمر و شهادت حضرت عثمان به خصوص باید جشن گرفت اینا، به خصوص باید جشن گرفت اینا، به خصوص باید جشن گرفت اینا. برای خدا به شهادت، یه مش آدم رجاله اینا رو به قتل رسوندن، به شهادت رسوندن. از کنم ما به همشون احترام میذاریم.
خب سوال بعدیتون بفرمایید دوست عزیز.
من دیروز شما تماس اعلام کردیم با که شیعه برای مرگ عمر جشن میگیرن، آقای عبدالله آلوان از زنگ زدن تایید کردن.
بله.
من یه سوال از شما دارم، تو برنامه خودتون من شنیدم.
بله.
حالا من که ندیدم تا حالا جایی از گشت ارسال که بنده خودم شیعه هم تو همه مراسمون تکرار میکنم.
بله.
من استخارم میکنم شیعه بنده ندیدم، اما من یه سوال دارم. تو همین برنامه شما روز عاشورا، ایام عاشورا، آقای کلهر، آقای خدمتی اینا فرمودن چون امام حسین رفته بهشت باید جشن بگیره. اگه شیعه به خاطر عمر رفته بهشت جشن بگیره ناراحت بشه.
دوست عزیز به هیچ عنوان این اعتقاد رو بگن بیان ما جشن میگیریم برای وارد شدن حضرت عمر به بهشت، بیان ما جشن میگیریم برای وارد شدن حضرت عمر به بهشت، بیان ما جشن میگیریم برای وارد شدن حضرت عمر به بهشت. خب خیلی خوبه، عالیه. ما اتفاقا خوشحالم میشیم، خیلی هم کار خوبیه، خوشحالم میشیم، خیلی هم کار خوبیه. حضرت عمر 100% در بهشته و جشن میگیریم. حضرت عمر 100% در بهشته و جشن میگیریم. برای بودن عمر در بهشت جشن میگه، برای بودن عمر در بهشت جشن میگه، برای بودن عمر در بهشت جشن میگه. نه خیر، جشن شما برای عمر نیست، جشن شما برای ابو لولو است.
که امو ابو لولا که مرد فرستاده بهش
هم تشکر. پس به تشکراتتون ادامه بدین، به تشکراتتون ادامه بدین، از ابو لولا تشکر کنید که این خدمت را به شما کرد و عمر رو به شهادت رسون. از ابو لولا تشکر کنید. به تشکراتتون ادامه بدین، از ابو لولو تشکر کنید که این خدمت را به شما کرد و عمر رو به شهادت رسون. از ابو لولو تشکر کنید. ما هم از الله تشکر میکنیم که حضرت عمر را وارد بهشت کرد. ما هم از الله تشکر میکنیم که حضرت عمر را وارد بهشت کرد. ما هم از الله تشکر میکنیم که حضرت عمر را وارد بهشت کرد.
خب بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودن کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. آقای هاشمی ببینید چقدر صادقه این مجری شبکه کلمه. استاد ابوالقاسم توضیحات شما رو بشنوید.
خب جالب اینجاست، اومد از همین به اصطلاح دروغی خودش گفته بود بهره بردار کرد، گفت شیعیان کارشون دروغ گفتنه. شیعیان کلیپای ما رو هم میگیرن تیکه میکنن. اون بیان گفت بله اینا شما گفتید خلیفه دوم چون میره بهشت ما جشن میگیریم، اینا حذف کردن. خب ما هم که گذاشتیم، آقای هاشمی گفته چون میره بهشت جشن میگیریم، ما که چی حذف نکردیم. این کلیپ دقیقاً همون کلیپ هفته قبله. ما تقاضا میکنیم جناب آقای هاشمی، شما هم کلیپ هفته قبل ما روشون همه رو ذخیره میکنید، هم کلیپ این هفته رو هر دو رو پخش بکنین، ببین آیا ما چیزی کم و زیاد کردیم یا خیر. واقعا اگر ما میخوایم بگیم دروغ گفتیم، هفته قبل کلیپی که ما پخش کردیم همین کلیپ رو، و این هفته رو هر دو رو پشت هم پخش بکنید، همه عزیزان ببینن در شبکه شما، آیا شما فرمودید برای کشته شدن و شهادت جناب خلیفه دوم جشن خواهید گرفت یا نفرمودی؟
خدمت هستم. خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. خب با هم دیگه چون خیلی وقت نداریم، بریم کلیپ شماره 273 رو ببینیم، ببینی که باز هم در مورد فضائل امیرالمومنین این کارشناسان وهابی چطوری برخورد کردن.
در رابطه با روایت انا مدینه العلم و علی بابا ها پرسیدم،
این روایت رو من به دوستان میگم که این روایت در حاکم اومده، یکی از جاهایی که اومده در مصدرک حاکم اومده و امام حاکمون صحیح دونسته، اما ذهبی رحمه الله که در واقع سخنش از اعتبار بیشتری نزد عموم اهل سنت با قرار داره میفرماید بل موضوع، بلکه این روایت موضوع و ساختگی است. ما میگیم که علی ابن ابی طالب به اندازه کافی فضیلت داره و همینطور علامه آلبانی و سایر محدثین اهل سنت این روایت رو موضوع و ساختگی دونستن. علی رضی الله تعالی عنه به اندازه کافی فضیلت دارد که ما به این روایت نپردازیم.
روایت دیگری هم بهش اشاره کردن که در واقع
این روایت که گفتن که درباره اهل بیت گفتند اهل بیت سفینه من هستند و کشتی من هستند، هر کس بر این کشتی سوار بشه نجات پیدا میکنه. این حدیث رو اصحاب مختلفی البته مختلف روایت شدن ولی ضعیف و موضوع هست، به خاطر اینکه وقت به ما اجازه نمیده. من خلاصه مطلب رو بگم که به حدیث 4503 سلسله احادیث صحیحه و ضعیفه علامه آلبانی مراجعه بکنید و در اونجا به تفصیل اشکالاتی که در سند این حدیث وجود داره ذکر شدن و حدیث به اتفاق ضعیف هست و احادیث ضعیف در باب فضایل هم نزد جمهور اهل سنت ارزش استدلال ندارن، نه این که در باب اثبات مسائل فکری و اعتقادی که هیچ گونه جایگاهی ندارن.
خب باز هم یک کلیپ دیگه دیدید از این کارشناسان وهابی که چطوری وقتی که به یک روایت فضیلت امیرالمومنین میرسن شروع میکنن حمله میکنن به اون روایت برای اینکه هر طور شده اون روایت رو زیر سوال ببرن. باز هم بیننده از اینها سوال پرسید در مورد حدیث مدینه العلم، حدیث معروفی که در باب علمیت امیرالمومنین علی علیه السلام هست و حدیث دیگه حدیث سفینه، حدیث معروف سفینه که نبی مکرم اسلام فرمودند که اینها سفینه نجات هستند. خب استاد یزدانی این کارشناس اومد شروع کرد به تضعیف این روایات و برگشت گفت که حدیث مدینه العلم سندش ضعیفه و شما مراجعه کنید به کتب علامه آلبانی، و در مورد حدیث سفینه هم ایشون گفتن که به اتفاق اهل سنت حدیث سفینه و موضوعش مورد قبول نیست و موضوع هستش. نظر شما در این خصوص میشه؟
خب یک از فرقای اهل سنت با این ناسبی ها همینه، علمای اهل سنت میان این روایات رو تصحیح میکنن، میگن این روایت صحیحه، اما علمای وهابی ناسبی میگن نه روایت ضعیفه.
این سومی فرقی که امشب مشخص شد بین وهابی و اهل سنت.
ببینید دیگه ناسبی که دیگه شاخ و دم و این چیزا که نداره، ناسبی کسیه که با امیرالمومنین به هر نحوی دشمنی کنه، چه به او فحاشی کنه مثل معاویه و اینها که فحاشی میکردن به امیرالمومنین و بسیار از صحابه، طبق نقل آقای ابن تیمیه
بله.
در کتابش میاره میگه بسیاری از صحابه بغض علی رو داشتن و به علی فحاشی میکردن، چه مثل آقای خدمتی و نمیدونم حیدری و هاشمی و ترشاوی که بیان فضایل امیرالمومنین کار کنه، میگه اینا همه جهلیه، دروغه، ضعیفه. بابا علمای شما گفتن روایت سندش صحیحه، شما چی میگه دیگه؟ اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید روایت در کتاب تهذیب الآثار مال آقای ابی جعفر طبری، همون طبری معروف در مسند علی ابن ابی طالب با تحقیق محمود محمد شاکر، که میبینید تهذیب الآثار مسند علی ابن ابی طالب که یک جلد بیشتر نیست در صفحه 104 خودش، ذکر و خبر آخر من اخبار علی رضوان الله علیه عن النبی و صلی الله علیه و آله، حدثنا فلانی از فلانی عن سوید ابن غفله عن سنابجی عن علی ابن ابی طالب عن امیر المؤمنین ان النبی صلی الله علیه و آله قال انا دار الحکمه و علیون بابا، فرقی نداره انا مدینه العلم و علیون بابا ها یا انا دار الحکمه و علیون بابا، معنای هر دو یکیه، یعنی مردم بعد از من مرجع علی ابن ابی طالبه، الان من هستم، بعد از من هر کس میخواد علم یاد بگیره دانش یاد بگیره سراغ یک نفر بره، از یک راه بره و اون علی ابن ابی طالب هست، انا دار الحکمه و علیون بابا. بعد خودش میگه القول فی علل هذا الخبر و هذا خبر صحیح سنده، این روایتی که ما نقل کردیم سندش چیه؟ صحیحه. بله. آقای ترشابی میگه و هذا خبر صحیح، قشنگ من بزرگ کنم که دیگه با عینکاش آقای ترشابی قشنگ میتونه ببینه، و هذا خبر صحیح سنده، این خبریست که سندش صحیح هست. بعد میگه بعضی برای طبق دیدگاه بعضی‌ها ممکنه این خبر غیر صحیح باشه، ضعیف باشه. دو دلیل میاره: یک، این خبر رو فقط علی ابن ابی طالب نقل کرده و غیر از علی ابن ابی طالب نقل نکرده کسی دیگه. این اشکال اول. و بعد اشکال دوم این هست که سلامت ابن کوهیل از حجت نیست، ثقه نیست. بعد خودش همینجا فوری جواب میده: و قد وافق علی فی روایت هذا الخبر عن النبی غیره، دیگران هم غیر از علی ابن ابی طالب این روایت رو نقل کرده با طریق های دیگه، با سند های دیگه. یعنی هر دو اشکال رو با یک جمله جواب میده: آقا این روایت فقط از طریق سلمت ابن کوهل از علی ابن ابی طالب نقل نشده، دیگر علما هم نقل کردن. البته سلمت ابن کوهل از روایت صحیح بخاری و مسلمه و تمام علمای اهل سنت او رو توصیف کردن، شکی در این نیست، در حجت بودن هر شکی نیست، با سندهای دیگه هم نقل شده. پس اشکال رو هم رد میکنه، خودش اعتقاد داره سندش صحیحه، اشکالات رو هم جواب میده. این یک مطلب که بینندگان عزیز دیدن این روایت رو، که به هر حال این روایت بسیار روایت قشنگی بود که ایشون تصریح کردن سندش صحیح هست. اما نفر بعدی که این روایت رو گفته معتبر هست، لسان المیزان، نویسندش که امام حافظ احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی، حافظ علی الاطلاق اهل سنت، هر وقت بگن حافظ منظورش آقای ابن حجر هست، در جلد دوم از این کتاب در صفحه 465 وقتی روایت رو نقل میکنه انا مدینه العلم و علی بابها، میاد میگه هازا موضوع، این روایت جعلیه، نقل میکنه از کسی دیگه، بعد خودش نظر میده: و هازا الحدیث له طرق کثیره فی مستدرک الحاکم. این روایت سندهای متعدد در کتاب مستدرک حاکم داره. اقل احوالها ان یکون للحدیث اصل، کمترین حرفی که میشه زد این هست که این حدیث اصل و اساس داره، ریشه داره، واقعیت داره،
میشه حسن
حداقل میشه حسن. فلا ينبغي ان يطلق القول عليه بالوزن. آقای ترشابی شایسته نیست که بگیم این روایت دروغه. دقیقاً داره به شما میگه، مخاطب شما هست آقای ترشابی. فلا ينبغي ان يطلق القول عليه بالوزن، جایز نیست بگیم روایت جعلیه. این آقای کی میگه؟ آقای ابن حجر عسقلانی. نفر بعدی، تاریخ مدینه السلام مال آقای خطیب بغدادی، معروف به تاریخ بغداد، که نشون دادیم که تاریخ مدینه السلام معروف به تاریخ بغداد، نویسندش آقای خطیب بغدادی، در جلد 12 از این کتاب در صفحه 319 روایات رو مفصل سندهاش نقل میکنه. اول روایت رو نقل میکنه، میگه این روایت رو عمش از مجاهد از ابن عباس نقل کرده، آقای یحیی بن معین گفته ما هذا الحدیث بشه، این حدیث ارزش نداره. بعد میگه قلت و احسب و عبدالخالق، میگه عبدالخالق همین روایت رو نقل کرده و بعد روایت سندی دیگه هم داشته که یحیی خبر نداشته، یحیی بن معین. بعد فهمیده که روایت سندی دیگه هم داره، فعجاب ابراهیم ابن عبدالله ابن جنید انحاله، روایت رو نقل میکنه. اما حدیث رو اعمش، فإن ابا سل کان یرویه عن ابی معاویه عنه فانکره احمد ابن حنبل و یحیی بن معین من حدیث ابی معاویه حتی بحث یحیی عنه، میگه این روایتی که اعمش نقل کرده، این روایت رو احمد و یحیی بن معین گفته ضعیفه، اما یحیی جستجوی بیشتری کرده. فوجد غیر ابی سلط قد رواه عن ابی معاویه، غیر از ابو سلط کسای دیگه همین روایت رو نقل کرده. بعد سند رو نقل میکنه: فاخبرنا محمد بن احمد بن رزق، اخبرنا فلانی از فلانی عن مجاهد عن ابن عباس قال رسول الله انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیعت بابه قال القاسم. قاسم چی میگه؟ میگه از یحیی بن معین از این سند سوال کردم، فقال هو صحیحون، این روایت سندش صحیح است، چون شاهد دیگه هم داره. پس یحیی بن معین گفته روایت سندش صحیح. یحیی بن معین امام علی الاطلاق اهل سنت در علم رجاله، کسی که گفتن اگر او کسی رو توثیق کنه، برای توثیق دیگه نیاز به مراجعه به شخص دیگه نیست. این آقا گفته این روایت سندش صحیحه، این روایت معتبره. توی آقای ترشابی در برابر یحیی بن معین قرار بگیری، واقعا ارزش چقدر هست؟ خودت رو مقایسه کن با یحیی بن معین، وزن کن خودت رو و یحیی بن معین رو وزن کن، ببین وزن شما در برابر اون چقدر ارزش داره. نفر بعدی، جامع الاحادیث مال آقای سیوطی، حافظ جلال الدین عبدالرحمن سیوطی متوفای 911 کتابی داره به نام جامع الاحادیث که جامع الصغیر و زوائلش رو و جامع الکبیر رو همه رو جمع کردن در یک کتاب به نام جامع الاحادیث. در جلد چهارم از این کتاب مطالب متعددی رو نقل میکنه، تمام حرفایی که علما تا حالا درباره این روایت گفتن نقل میکنه، همون حرفایی که ما البته نقل کردیم از یحیی بن معین انه سئل عن حدیث ابن عباس فقال هو صحیح. باز در جای دیگه گفته اخرجکه، یعنی حاکم نیشابوری، حدیث ابن عباس و قال صحیح الاسناد، حاکم گفته سندش صحیحه. خطیب بغدادی در تاریخش از یحیی بن معین نقل کرده، یحیی بن معین گفته صحیحه، اما ابن عدی در حدیث گفته جعلیه، صلاح الدین گفته مثلا ذهبی در میزان اعتدال او رو تضعیف کرده. مطالب متعدد رو نقل میکنه و بعد در آخر خودش نظرش رو نقل میکنه. بعد البته میگه من قبلا این حدیث رو حسن میدونستم و ان الحدیث من قسم الحسن لا یرتقی الی الصحه و لا ینحط الی الکذب، نه دروغه و نه صحیحه بلکه حسن هست. میگه من همیشه اینجوری جواب میدادم و قد کنت اجیب و به هذا الجواب دهرن، یک عمر من همیشه میگفتم این روایت سندش صحیح نیست بلکه حسن هست، الا ان وقفت علی تصحیح ابن جریر، تا اینکه متوجه شدم ابن جریر طبری این روایت رو تصحیح کرده، لحدیث علی فی تصحیح الاثار مع تصحیحی که من با اینکه بعد تصحیح آقای حاکم نیشابوری رو هم دیدم که حدیث ابن عباس رو تصحیح کرده بود، فاستخرت الله، استخاره کردم پیش خدا و جزمت و یقین کردم به ارتقاء الحدیث من مرتبت الحسن الى مرتبت صحه، یقین کردم که این روایت دیگه حسن نیست بلکه صحیحه. ببینید اینو کی میگه؟ آقای سیوطی، جلال الدین سیوطی، معروفترین عالم شما در قرن 8 و 9 و 10، دیگه عالم به این بزرگی شما از کجا میخواید پیدا کنید که میگه روایت نه تنها حسن نیست، که حسن هم باشه فرقی نمیکنه، حسن هم مثل روایت صحیح حجت هست، میگه روایت صحیحه. آقای ابن حجر میگه روایت معتبر هست، اصل و اساس داره. حاکم نیشابوری میگه صحیحه، طبری میگه صحیحه و یحیی بن معین میگه صحیحه. خب شمای آقای ترشابی در این حد هستی درباره این روایت اظهار نظر کنی؟ اصلا خود رو در این حد میبینی که بگی این روایت صحیح یا ضعیفه؟ وقتی بزرگان روایت رو تصحیح کرده، انکار روایت صحیح چی هست؟ کفر دیگه. خودتون قبلا بارها و بارها گفتید، علماتون هم حداقل فسق رو ثابت میکنه، حداقل این که شما با امیرالمومنین دشمن هستین، دشمنی شما رو با امیرالمومنین ثابت میکنه. این روایت مدینه العلم، روایت سفینه رو هم من خیلی سریع نشون میدم، اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید، این کتاب مصنف ابن ابی شیبه است، ایشون ارجاع دادن ما رو به آقای البانی. بله آقای البانی روایت رو میاره، تک تک بررسی میکنه، میگه روایت ضعیفه. بله حق با آقای البانیه. چرا؟ چون فقط سندهای ضعیفش رو میاره، سندهای ضعیف 1 2 3 4 5 میگه اینا ضعیفن، به درد نمیخورن، اما اونی که سندش صحیحه رو متاسفانه اصلا نمیاره. این روال آقای البانی در تصحیح روایات فضائل امیرالمومنین فقط سندهای ضعیف رو میاره، تضعیف میکنه. ما میگیم واقعا عجب آدمی، واقعا ضعیفه دیگه، اما این روایت ریشون نیورده. مصنف ابن ابی شیبه که میبینید بینندگان عزیز جلد 17 روایت شماره 32778، حدثنا معاویه ابن هشام، حدثنا عمار، عن الاعمش، عن المنهال، عن عبد الله ابن الحارث، عن علی علیه السلام امیر المؤمنین، انما مثلنا فی هذه الامه کسفینه نوح، مردم مثل ما در میان این امت مثل کشتی نوحه، هر کس سوار کشتی نوح شد نجات پیدا میکنه، هر کس سوار کشتی نوح نشد، حتی پسر نوح باشه، زن نوح باشه، تفاوتی نمیکنه، اهل جهنمه و غرق خواهد شد. و کباب هتتن فی بنی اسرائیل، مثل ما مثل باب هته میمانه در بنی اسرائیل، که خدا گفت بیایید جلوی باب هته، هر کس جلوی باب هته آمد ایستاد و گفت هته هته، خداوند گناه او رو میبخشه. آیه قرآن کریم هست. اما متاسفانه بنی اسرائیل به جایی که بیان سجده کنن و هته هته بگن، با پشت عقب عقب رفتن و به جای هته گفتن هنته هنته و خداوند گناهان اونها رو نبخشید. و شما هم همینطور هستید، به جایی که بیایید به امیر المؤمنین، به حبل الله المتین، ولایت امیرالمومنین چنگ بزنید، پشت میکنید به امیرالمومنین و از بقیه بر حال پیروی میکنید. این روایتی که میبینید آقای البانی اصلا بهش اظهار نظر نکرده. ما در سایتمون به تفصیل این روایت رو بررسی کردیم. اگر صفحه مانیتور بندر داشته باشید، همین یک بهمن، همین چند روز پیش ما این روایت رو آوردیم و گذاشتیم، آیاتش رو هم آوردیم، دونه دونه رواتش رو بررسی کردیم. معاویه ابن هشام از روات صحیح مسلم، عمار ابن زریق از روات صحیح مسلم، سلیمان ابن مهران از روات بخاری و روات مسلم، منهال ابن عمر از روات صحیح بخاری، عبدالله ابن حارث از روات صحیح بخاری و صحیح مسلم و تمام سهای سته اهل سنت. همینطور عبدالله ابن چون همینطور مختلف هست، هم این میتونه باشه هم این میتونه باشه، هر دوتاش از روات صحیح بخاری و صحیح مسلم هستن. پس شکی در صحت این روایت نیست و سندش کاملا صحیحه. همه رواتش از روات بخاری و روات صحیح مسلم هستن. خب بیا شما آقای ترشابی اگر مردی اشکال به این روایت بگیر.
تو بخش نظراتش منتظر آقای ترشابی هست.
بله در بخش نظراتش، در شبکه‌شون هم میتونن بگن، ما کلیپشو میذاریم و بعد جواب میدیم. در ذیل همین بخش نظرات میگیم کلیپ آقای ترشابی رو بگذاریم و بعد جوابشو بدیم. پس این روایت سندش صحیحه. اشکالی درش نیست. خودتون رو گول نزنید. قبر و قیامت دور نیست و از امیرالمومنین خجالت بکشید.
اینو گفتم خدمت شما، هر چی اینها گفتن فضیلت بیارید از کتاب شیعه یا سنی، ما برای هرطلی آوردیم. هر چی اینها گفتن جعلی و دروغ، ما ثابت کردیم صحیحه. اما ما چندین وقت بابا تقاضا کردیم، خواهش کردیم شما بیان یک فایل مدون اعلام بکنید که آقا اینها فضایل صحیح و سند جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، ام المؤمنین عایشه در کتب اهل سنت. ما خواهش کردیم حداقل آقا یه دونه، چند وقت گذشته، یعنی یه دونه روایت با سند معتبر که اشکالی در سنن شما ندارین در فضلتون ها. هر چی بیشتر شما این کارو نکنید، شما تا گفتین سه روز نشد آیت، درسته؟
بله
سه روز نشد، ما
شنبه ما جواب دادیم،
بلافاصله باشیم رو سایت، ترس هم نداریم. آقا اینا روایت صحیح سند ماست، یه کسی هم سای عبدالله حیدر میاد بررسی کنه، یه نش ولد نیست بررسی بکنه،
چهار تا گاف میره یک.
اما ما الان چند ماهی گفتیم، گفتیم آقا جان یه دونه از شما خواهش میکنیم. عزیزان اهل سنت چندین بار تماس گرفتن با شما، خب ما کلی باشه داریم. آقا شبکه ولد هی میگه فضلت بیارین، چرا نمیارین؟ زشته دیگه. هی هم میاد. بله همین هفته آقای خدمتی اومد یک روایت به اصطلاح سیدنا اصغر رو گفت، سندم براش نگفتم، یک دونه سند جرأت نداره.
هر جواب دادیم ما،
بله ما مثلا کرده بودیم که جعلیه. هر چی ما میاریم آقا یه دونه سند براش بیار شما، تقاضا میکنیم، خواهش میکنم. آقای خدمتی، آقای حیدر که بلد نیست، حالا ببینیم شما بلد هستی یا خیر. آقای ترشابی، حالا شما بلد هستی. آقای هاشمی، آقای کیانی، بلکه شما بلد اینا برسین، شما مجری ها، یک روایت با سند معتبر نزد اهل سنت بیارید، بنویسید، امضا کنید که آقا این رو ما به عنوان فضیلت قطعی جناب ابوبکر عمر قبول داریم، تا ببینیم آیا به اصطلاح یمن ماس چقدر
کره
داره. خدمت بس.
خیلی متشکریم. بله ما اینها در مورد خلافت امیرالمؤمنین روایت خواستند ما ارائه دادیم، ولی در مورد فضیلت هم اینها نمیتونن بیارن دیگه. حالا فضیلتی خیلی پایین‌تر از مبحث خلافت، اومدن بررسی بکنن که بحث چهارگاف پیش کشیده شد. اما یک موضوعی مطرح شد چند وقت پیش، بحث این بود که آقای هاشمی مجری شبکه کلمه در عین ناباوری وقتی که یک بیننده شیعه تماس گرفت با ایشون و ازش پرسید گفت آیا حدیث متواتر رو شما قبول دارید یا نه، گفت ممکنه حدیث متواتر ضعیف هم ما داشته باشیم. بعد ما کلیپ رو اینجا پخش کردیم، پاسخ ایشون رو دادیم. باز همین کلیپ ما یک سری بازتاب‌ها داشت در شبکه‌های دیگه، این شبکه‌های همسایه. با هم دیگه بریم کلیپ رو ببینیم. جناب آقای ملازاده در خصوص اظهار نظر کردن، کلیپ شماره 274. برمیگردیم در خدمت اساتید خواهیم بود.
ببخشید، شما حدیث متواتر رو قبول دارین؟
حدیث متواتر که صحیح باشه بله.
حدیث متواتر احادیثی هستن که از علمای بیشتر علمای شیعه و سنی نقل شده و از خود صحابه
دوست عزیز. حدیث متواتر
امکان اشتباه در اون نیست.
چرا حدیث متواتر ضعیف هم میتونه باشه؟ چرا حدیث متواتر ضعیف هم میتونه باشه؟
چه به کلیپ که از جناب فلان برای شما فرستادم با ایشون حرف زدم در فیسبوک، خدمتشون گفتم که جناب ملازاده من که متواتر ضعیف نداریم، اگه سوال فرمایید ممنون میشم. ایشون اول فرمود که دکتر ملازاده فلان اولی حدیث نور چشم هستن، ماشاءالله نور چشم هستن و کارمندای ما رو میدوزن نور چشم هستن بنازم به یه نور چشم. نور چشم محسن رو میرن این بچه وزیر انجام میدن. خدا ما چون نورایی رو کم کنه بر ما. بله. من از این مجاملات از این دورانگی ها خوشم نمیاد خلاصه. خدا هدایتشون کنه. ولی ما حدیث متواتر ضعیف هم داریم. عجیبه. باز اصرار هم داره که ما حدیث متواتر ضعیف داریم. عزم. تعریف تواتر چیه؟ قبل از اینکه من نوشته شما و ایشونو بخونم. تعریف تواتر اینه که اونقدر افراد اونو نقل کرده باشن. من تعجبم که آیا از فاطمه اونجا نشسته بود هیچی نگو که اتفاقشون بر دروغ محال باشه. یعنی اهل مدینه این روایت کرده باشن، اهل مکه روایت کرده باشن، اهل عراق این روایت کرده باشن، اهل شام این روایت کرده باشن و هکذا. پیغمبر چطوری نماز خونده؟ در قرآن نیست پیغمبر چطوری نماز خونده؟ خب این همه متواتره. خب این یعنی اتفاق بر چنین دروغی محاله. اینو میگن متواتر. این که نمیتونه ضعیف باشه. عجیبه. شما بگید که بشنوید بدید مطالعه کنید. من بیشتر از این بلد نیستم وقت چون زدن هم ندارم. ای بابا این که تکبره. آقا انسان در مقابل اشتباه میره دوم میره کتابی رو باز میکنه، تعریف حدیث تواتر رو نگاه میکنه و بعد هم میگه اشتباه کردم. بیاد این اصولیخ ها تموم شده را. این که خیلی ساده‌تر از این تکبر. من از این روحی تکبرشون خوشم نمیاد. این الان به جایی که اشتباهش اصلاح بکنه بدتر کرده. عذر بدتر از گناهه. عذر بدتر از گناهه. حدیث اولین باره که میشنیم در عمرمون که حدیث متواتر ضعیف داریم. حدیث صحیح اگه بگیم درست مثل اینه که بگیم آقا حدیث صحیح ضعیف داریم. آقا صحیح ضعیف داریم. آقا صحیح ضعیف داریم. حدیث دروغ راست داریم. یه نجی این نشد که نه علکیه. و چه ارز کنم دیگه.
خب اینم اظهار نظر آقای ملازاده در خصوص حرفای آقای هاشمی. حالا هر کدوم از اساتید فرمایشی دارن ما میشه استفاده.
ما هفته قبل پخش کرده بودیم و خود خندیدیم با هاشمی، ولی دیگه اینجوری واقعا ما در توانمون نبود که این کارو بزنیم. مثل آقای ملازاده بخندیم. جو که سال هست روایت صحیحه که ضعیف است، روایت متواتر ممکنه ضعیف. دیگه این حرفای ملازاده این صفحه از 100 تا سیلی هم فکر کنم برای آقای هیدری، برای آقای هاشمی بس باشه.
آقای ملازم یا آقای ملازده این مطلقی که شما به آقای هاشمی انداختی به اندازه کل پولایی که از شما خوردن ارزش داره. یعنی شما جبران کردی هر آنچه از شما خورده بودن و یه آبم روش.
یکی دوباره هم چک کرد ببینه درست خونده. یعنی واقعا هر چه حرفی رو زده ایشون بعد دوباره میخونی ایمیل رو میدید بله درست.
خب دیگه کسی که عبدالله هیدری استادش یک روایت 4 تا گاف بده، خب اینم شاگرده. یه خدمتی هم اونجا نشسته و هیچ حرفی نمیزنه. روایت متواتر ضعیف. یقینی دروغ. صحیح ضعیف. راست دروغ. یعنی کاملا تناقض دیگه. برحال اینا برای دشمنی با امیر المومنین، اینها همه نشانگر این هست که اینا دشمن امیر المومنین هستن. هر چی فضیلت درباره امیر المومنین هستن انکار میکنن فورا. یک لحظه هم فکر نمیکنن. یک لحظه اگر فکر کنه حدیث متواتر یعنی چی این حرف نمیزن. ولی خب دشمنی با امیرالمومنین کاری میکنه که اینها گفتن تو حشر.
البته یه نکته هم هست، بحث سند قرآن که مطرح شد. ما اومدیم استناد کردیم گفتیم سند قرآن متواتره. اینها اومدن سند آوردن سندش ضعیف بود. از این به بعد به هیچ عنوان نمیتونن اینا ادعا کنن سند قرآن متواتره، چون ممکنه سندش ضعیف بشه، متواتر هم ضعیف بشه. خیلی متشکرم از اساتید ارجمند که باز هم پاسخ خوب دادن نسبت به کلیپ ها. بریم نمیدونم متفاهمون بفهمیم ببینیم میان برنامه داریم یا خب بله بریم یه میان برنامه ببینیم برمیگردیم شنونده صدای شما خواهیم بود.
علی 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 که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش،
غیر از علی چه زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی چه قاتل خود را پناه داد. علی 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 علی. شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت هم دم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس به را شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست. علی 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 علی. مرد نبرد خیبر و لنگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و لنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.
خب بینندگان عزیز، باز هم این کلیپ زیبا رو با هم دیگه ملاحظه کردیم و لذت بردیم از شعر و تصاویر زیبایی که در این کلیپ بود. تماس اول جناب آقا مسعود از تهران از شیعیان گرامی. آقا مسعود سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت شما آقای حسینی و خدمت دو استاد بزرگوار میلاد پیامبر اسلام و امام صادق رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما.
خیلی متشکرم.
من یه سوال داشتم از خدمت دو تا استاد عزیز. چند روز پیش این شبکه کلمه رو تماشا می‌کردم.
بله.
آقای خدمتی راجع به اون حدیثی که از خود خداوند نقل شده و حضرت جبرئیل به پیغمبر فرمودن که منزل علی به حضرت علی به حضرت پیغمبر مانند هارون به موسی است.
بله.
ایشون گفتن که حضرت هارون فوت شده و همچین چیزی درست نیست. می‌خواستم از شما بپرسم توضیح بدین راجع بهش و اینکه این داستان چجوری اتفاق افتاد.
بله.
همین، متشکرم.
همین سوال داشتید، خیلی متشکرم. از آقا مسعود اتاق فرمان لطف کنه یه مقدار صدای استودیو رو بیشتر بکنه، ما به سختی داریم صدای عزیزان رو میشنویم. خب سوالشون در مورد این بود که نبی مکرم اسلام فرمودن امیرالمومنین به منزله هارون هست برای موسی و ایشون در زمان حیات حضرت موسی فوت کردن. اساتید پاسخ خواهند داد. تماس بعدی حسین آقا از کردستان از عزیزان اهل سنت. حسین آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. علیکم
بفرمایید.
السلام علیکم.
سلام و علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. خوبی
الحمدلله. خیلی ممنونم.
سوالی
داشتم،
سوالی اعتقادی البته. بله. می سوال اعتقادیه، می توانم سوالم بکنم؟
بفرمایید، فقط یه مقدار مورد تر بفرمایید ممنون میشم. بفرمایید.
بله بله. شما این کلیپایی که پخش میکنید.
بله.
من برنامه شما رو همیشه دنبال میکنم. کلیپای را خیلی خوب بالاخره ما هم ببینیم قضیه چیه. از بعد قضیه که نمیدونیم که شاید اینجا عذاب بشیم. فقط خواهشی از شما دارم که یک کلیپی آقای تزوینی که با شبکه مستقبله که مناظره داشته.
بله.
این کلیپو به طور مستقیم اینو پخش کنید.
بله. کلیپ مناظره ایشون. خب برادر عزیز، شما اگر مراجعه کنید سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر، اون کلیپ که هیچ، کلیپ که 3-4 دقیقه است، کل سه شب مناظره حضرت استاد قزوینی متن عربی همراه با ترجمه در بخش مناظرات مؤسسه یک ماه بعدش دقیقاً ترجمهش گذاشته شد.
قبل از اینکه وهابی اصلا بیان مناظره مطرح کنن ما این رو ترجمه کردیم، روی سایت هم گذاشتیم. ولی آقای درد ندارن. خب آقا جان همون برنامه حسین آقا در همون برنامه بله
قضیه وهابی یعنی دقیق ابوالقاسمی
متوجه شدم چی فهمید
قضیه وهابیت
اون کسانی که در اون مناظره بودن همه از وهابیت بودن حالا خدمت شما عرض میکنم یکی از همون وهابی ها در همون مناظره میگه بله روایاتی که شما آوردین صحیحه و ما نتونستیم ردش بکنیم
بله
تو همون مناظره میگه
حالا بابا من خواستم فقط آقای ابوالقاسمی
بفرمایید
من خواستم از شما خیلی سوال داشتم این سوال کردم گفتم اگر امکان داشته باشه این کلیپ آقای خزینی به طور کامل یه دفعه پخش کنید
ما ضبط نکردیم متاسفانه ما کامل ضبط نکردیم مثلا اونجا امکانات ضبط هم نداشتیم چون فیلمشو ضبط نکردیم اونایی هم که وهابیا پخش میکنن ناقص پخش میکنن نداریم خاطر از
فایل صوتی رو ضبط کردیم
فایل صوتیش از سایت بود
حسین آقا حالا من یه ذره کار شما رو راحت میکنم حسین آقا در مورد همون کلیپی که پخش میشه حسین آقا
اجازه بدید من که صحبتام بکنم
بفرمایید
اول کلیپی که شما ضبط میکنه چرا کلیپی دو ماه پیش و ده ماه پیش هم ضبط میکنه چرا اینو میگی شما
خب این شروع کلیپ ها وقت ضبط ما میکنیم از اول ابتدای شروع برنامه کلمه طیبه همه اینها رصد میشد و ضبط میشده مناظره المستقل مال چند وقت قبل
یک سال خورده قبل از اجرای
ولایت نه یکی شما
بله
این خواستی که از شما دارم
بفرمایید
کلیپ ها همیشه نگاه میکنیم من دنبال برنامه شما هر شب هستیم همیشه نگاه میکنیم
بله
اگه این کلیپی که شما میفرمایید کلیپی که ضبط نکردید چرا اون ندید که ضبط کرد شما
خب حالا من ضبط کردم ما نداشتیم امکانات
خب حالا این هم باز ما ان شاء الله وعده نی برای ایام فاطمی همین مناظره کامل ان شاء الله پخش بشه
مشکلی از شما حل میکنه اگه اینو پخش کنیم ما مشکلی از شما حل میکنه
آره
چه مشکلی حل میکنه
اینا موقع مشکلی من اینطوری همیشه شما از درست حساب حرف میزنید حرفاتم درسته ما تأکید میکنیم که این حرفایی که شما میزنید اونجا به عنوان یک کارشناس میدونیم که درسته اگر مال اونم مال استادم پخش کنید با اون کلیپی که پخش میکنید تو پخش درسته ما دستاجو قبول داریم روی چشم میذاریم گلا اینجا گوش میکنه اینجا گوش میکنیم جانم
بله خب حسین آقا من یک پیشنهاد به شما دارم اگر سوالی دارید در مورد همون کلیپی که پخش شده سوال رو مطرح کنید تا کارشناسان پاسخ بدن اگر کارشناسان ما به اون سوال پاسخ ندادن اون وقت شما میتونید اعتراض بکنید اصلا با شما الان یک دقیقه با اینکه وقتم خیلی محدوده یک دقیقه باز هم به شما فرصت میدیم شما اگر سوالی در مورد همون کلیپی که شما میفرمایید دارید مطرح کنید تا ببینید کارشناسان محترم پاسخ
بدن همین کلیپی که پخش کنید سوال من فقط میگه همه چی رو مشخص میشه
ما کاملش رو چشم ان شاء الله ایام فاطمی کاملش رو هم پخش خواهیم کرد یک مناظره دیگه هم در مورد شهادت حضرت سامرایی به زبان فارسی صورت گرفت حالا اون که عربیه اون که عربیه ما فارسیش هم با یکی از علمای ارشد ایران رخ داده اونم ما پخش
بله
آقای مرازی
بله اینا روی سایت شما میتونید برید اون مناظره رو دانلود بکنید مناظره هم اون هم در مورد شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است
فارسی
هست خیلی خوشحال میشید به خدا
زنده باشید ان شاء الله
خواهش میکنم ما دنبال همیشه برنامه شما نگاه میکنیم
لطف دارید
همیشه نشستیم پای برنامه نشستیم اما بعضی که میخوام که درست حسابی باشه برابر باشه خوب
بله
ظلمی به کس نشی اگر خیلی شما باشه
میشه باید
که رو پخش کنی دیگه
خیلی متشکریم از
خیلی متشکریم از حسین آقا از کردستان از عزیزان اهل سنت خب تماس بعدی آقای محمدی از گلبهار از شیعیان گرامی آقای محمدی سلام علیکم و رحمت الله
سلام از ما قربان خسته نباشید
زنده باشید انشاءالله
سلام عرض میکنم خدمت استاد آقای ابوالقاسمی و استاد آقای یزدانی
علیکم السلام و رحمت الله
بی‌نهایت از برنامه های خوبتون تشکر میکنم من یک ریزه چیزم نمیتونم قشنگ صحبت کنم شما ببخشید واقعا از راه دور هم چهره آقای ابوالقاسمی دارم میبینم آقای ابوالقاسمی رو واقعا دوست دارم از نزدیک اینا رو ببینم ببوسمشون من برنامه شما را که نگاه میکنم خدا را شاهد میگیرم بیشتر وقتا در روز شاید یک ساعت به خاطر مظلومیت همه گریه میکنم با خودم که چه بوده چه سختی های چه مشقت های اینا کشیدن از دست چه جاهلایی و از شما بی نهایت تشکر میکنم جان خودم و جان فرزندانم فدای شما بشه که حقایق را اینطور واضح داریم بره ما بیان
میکنم
خدا شاهد من از زمانی که برنامه شما را نگاه میکنم ما جلوتر شیعه بودیم ولی شیعه زبونی بودیم الان میفهمم که چه مقامی ما داریم اگر قدر خودمونو بدونیم من این شب تا
تمام برنامه های شما رو نگاه میکنم گریه میکنم. امشب نگاه کردم انقدر خندیدم که حساب نداره، انقدر خوشحال شدم دست رو درد نکنه. من از این بیشتر دیگه متعده اوقات نمیشم، ببخشید.
خواهش
خیلی بزنده. ممنون، خیلی تشکر میکنم.
زنده باشید آقای محمدی عزیز. خب تماس بعدی آقا سعید از عزیزان اهل سنت از زاهدان. آقا سعید سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید. قربان
زنده باشید انشاءالله. بفرمایید.
سلام خدمت شما و کارشناسان محترم.
بفرمایید.
یه سوالی داشتم.
میشنویم آقا سعید، میشنویم صدای شما رو. بفرمایید.
یه سوالی داشتم.
بفرمایید سوالتون رو.
می‌خواستم بدونم عقاید حضرت علی شیر خدا با اهل سنت بیشتر نزدیک‌تره یا با اهل تشیع؟
بله.
مثلا از نظر خمس، از نظر صیغه، از نظر توسل، یک روایت صحیح از حضرت علی، امام حسین، امام حسن نشون بدید که مثلا بدونیم. بعدم آقای ابوالقاسمی تو برنامه پریروزشون گفتن که من ثابت می‌کنم که حضرت عثمان با دو دختر حضرت پیغمبر ازدواج نکردم. پس سخن حضرت علی تو نهجر بلاغه خطبه شیش چی میشه جریانش؟ هم خطبه شیش این همه مانیتور و این همه چی نشون میدن، همی خطبه رو نشون بدن از اول تا آخر بخونه قربانشون.
چشم
سندش رو هم شما بخون.
جمع کامران نیست، نهجر بلاغه ندارم تو خونه.
سند دارین خطبه؟
خطبه شیش.
خب خطبه شیش هم سند داره؟ شما گفتید نه. شما فرمودید با سند
صحیح گفتید.
بله با سند صحیح شما فرمودید.
وقت سند نداره ما کجاشو بخونیم؟ شما میتونید با سند صحیح بخون بعد ما رو ارجاع بده به روایتی که سند نداره.
بالاخره تو خود شیشه است دیگه.
سندشو بخون شما. حدثنا فلانی از فلانی از فلانی از امیرالمومنین. بخون سندش.
آقا یزداری که سند می‌داشتن دیگه شما نمی‌پرسیدید.
خب دیگه نداره.
خودت اول میگی سند صحیح بخون بعد میاد روایت ضعیف میگی بخون.
اما راجع به این که آ سعید، آیا ما شیعیان نزدیکترین به اهل بیت علیهم السلام یا اهل سنت؟ ما شیعیان لازم نیست نظر بریم. علمای اهل سنت کتاب نوشتن در این زمینه. اگر اتفاقا ممکن باشه تصدیق کنن کتاب فقه الآل بین دعوى الاهمال و تهمت الانتحال. این کتاب رو یکی از علمای اهل سنت نوشته به عنوان رساله دکترای خودش و کتاب بسیار مهمی است که میاد میگه آنچه ما اهل سنت در کتب خودمون به عنوان فتوای اهل بیت مطرح کرده ایم و روایت داریم 90% مطابق عقیده شیعه است. یعنی خود عالم سنی کتاب نوشته با دلیل و مدرک همه رو جمع کرده، یک فتوای فلان، دو فلان، سه فلان، میگه 90% اینها همونیست که شیعه میگن و اون 10% آخرش هم احتمالاً اشتباه نقل شده باشه از اهل بیت، وگرنه مذهب اهل بیت در واقع همون مذهب شیعه است.
اعمالشون
خب وقتی مذهبشون بوده خودشون خلاف مذهبشون عمل می‌کردن.
بدونم قضاتلی نظرش چی بوده. کتابی شما بیارید
دوست عزیز نظر عطلی همون فتاواش دیگه. عطلی فتوا درست فلانکار واسه فلانکار فتاواش علمای اهل سنت جمع کردن، خودشون گفتن این فتاوا مطابق نظر شیعه است. شما این کتاب رو مراجعه کنید، از اهل علم بخواید، همین کتاب رو شما بدن برای شما بسه.
نه شما نشون میده، شما اگه مثلا به نفع خود که ماجه سری نشون میدید، حالا همین اقای جرد سریه در غار امینت ما گفتن نشون بدید.
من شما چی میخواید؟ الان در مورد چه موضوعی میخواید؟
در مورد ازدواج عثمان صفحه من بهش نشون میدم. اگر صفحه مونیتور منو نشون بدید من این روایت رو بهتون نشون میدم که آیا عثمان داماد پیغمبر بوده یا نه. بس. امکانش هست؟
تصویر مونیتور استاد یزدانی امکانش هست؟ مطابق فرما؟ خب شما توضیح رو بفرمایید اگر
بس. ابن عمی رسول الله. بله. بحثیز ببینید پسر عمر ابن خطاب عبدالله ابن عمر مقایسه میکنه بین امیرالمؤمنین و علی ابن ابی طالب علیه السلام، بین عثمان و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. ایشون میگه اما عثمان کسی بود که خدا از او گذشت. در کجا؟ در جنگ احد که فرار کرد. فکعن الله عفا عنه و اما انتم فکرهتم، اما شما از او بدتون میاد، یعنی شما صحابه از عثمان متنفر هستید. انت عفو عنه و اما علی فابن عم رسول الله و ختنه و اشار بیده تا آخر هذا بیته تا آخر روایت. میگه اما علی کی بود؟ علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر بود. خب اگر عثمان هم داماد پیغمبر بود اینجا اشاره میکرد پسر عموی رسول خدا و داماد رسول خدا بود علی ابن ابی طالب. اگر عثمان هم بود خب اینجا ذکر میکرد. پس پسر عمر اعتقاد داره که عثمان داماد پیغمبر نبوده. این خیلی واضحه، این رو در صحیح بخاری شماست.
پس این الان اهل سنت میگن حضرت عثمان دو تا دختر پیغمبر
همش دارن دروغ میگن.
از خودتون بس سوال
از خودتون سوال کنید، رو در صحیح بخاری دیگه. ببینید برادر عزیز، خود علمای اهل سنت نقل کردن که دو تا دختر پیغمبر قبل از اون در اختیار پسران ابو لهب بودن، همسر اونها بودن، بعد اونها طلاق دادن، بعد یکیشو عثمان گرفت، عثمان با او ازدواج کرد و او بعد از دنیا رفت با دومی. ببینید این دختر پیغمبر نزدیک 8 سال 9 سال بیوه بدون شوهر میمونه خونه پیغمبر، یک نفر نمیاد خواستگاریش. اصلا این قابل تصور هست؟ این عاقلانه هست؟ در زمانی که زن بیوه میشد فوراً مردم قبل از اتمام عدهش نوبت میگرفتن و تا عدهش تموم شد ازش خواستگاری میکردن. اما دختر پیغمبر 9 سال بدون شوهر بمانه، بیوه بمانه، هیچ کس خواستگاریش نیاد تا اینکه عثمان همسر اولش بمیره و بعد پیغمبر دختر دومشو بده. اصلا عاقلانه نیست، اصلا به عقل هیچ کس نمیگنجه. از این گذشته پیغمبر همیشه هر وقت مسافرت میرفت اول میمد خونه حضرت زهرا، وقتی هم برمیگشت میمد خونه حضرت زهرا، و انقدر رابطه صمیمانه است که گفتن ام ابیها، مادر پدرش. اما یک روایت ضعیف نداریم که پیغمبر یک روز رفته باشه خونه عثمان با دختراش خوشوبشی کرده باشه، با او مهربانی کرده باشه. اگر اونا دختر پیغمبر بودن، یعنی اینکه پیغمبر نعوذ بالله عادل نبوده، بین فرزنداش تفاوت قائل می‌شده. شما یه روایت بیارید که پیغمبر گفته باشه با اینها مهربانی کرده باشه. در خدمتتون هست.
این نکته رو من عرض کنم دوست عزیز، شما فهمیدین که کجا داریم که شیعه طرفدار اهل بیت. متفقان یه تصویر لطف کنن الفتاوى والمهمة للشيخ الالبانی، البانی وهابی، الفتاوى المهمة صفحه 154، بسیار مهم این عبارت. میگه ما و شیعه اختلافات اساسی داریم، اونی که مورد کفایت ماست قرآن و سنت است. اما شیعه چی؟ و هم عندهم القرآن و اهل البیت. شیعه کیو دارن؟
قرآن و
روایتشون از کجا میگیرن؟ از قرآن و اهل بیت. ما قرآن رو داریم، صحیح بخاری و صحیح مسلم، اونا بخاری و مسلم ندارن، اونا اهل بیت رو دارن. ما سنی ها قرآن داریم و صحیح بخاری و مسلم، شیعه کیو داره؟ شیعه قرآن و اهل بیت رو داره. بله آقا صحیح
جان، بله
از این واضح‌تر از البانی شما میخواید دیگه؟
بله دیگه، ما حرفا شما و حرفا شبکه کلمه و نور و فلان و اینا همه سردرگمی دیگه، نمیدونیم
چرا سردرگمی کار سخت نیست که
یک چیز میگید آدم خانه میکنه، دونه هم یک چیز میگن آدم خانه
میکنه. اتفاقا این سردرگمی را تازه شروع کار برای شماست. برید تحقیق کنید، حرف ما رو گوش کنید، حرف ما رو هم گوش کنید، تحقیق کنید. این یک به حال توفیق است که خدا به شما داده، انشالله راه رو پیدا خواهید کرد، مطمئنم راه رو پیدا میکنید اگر تحقیق کنید.
یعنی 1,600,000,000 نفر سردرگمن،
5 میلیارد دیگه هم سردرگمن، 5 میلیارد دیگه که کافر هستند و چی، اصلا همه اینا سردرگمن. پیغمبر میفرماید امت من به 73 فرقه تقسیم میشه، کلهم فی النار الا فرقه واحده، همه اهل جهنم جز یک فرقه.
شما برید
تحقیق کنید، اون یک فرقه مالکیه، شافعیه، حنفیه، ماتریدیه، چیه یا شیعه است. برید تحقیق کنید ببینید کدوم یک از اینا، چون پیغمبر صراحتن فرموده همه اهل جهنم جز یک فرقه. اون یک فرقه رو دنبالش بگردید حتما پیدا میکنید.
آقا سعید یه چیزی که خدمتتون عرض کنم. آقا سعید شما فرمودید که سردرگمی بین حرفای شبکه جهانی ولایت و شبکه کلمه. ببینید در تاریخ 14/1/91 خب اونها اومدن آقای هیدر یه سوالی رو مطرح کرد، گفتش که یه کسی بیاد اثبات بکنه که مذهب شیعه همون مذهب اهل بیته. در تاریخ 14/1/91 برنامه کلمه طیبه دومین کلیپی که پخش کرد جواب این سوال رو داد. شما برید تحقیق بکنید ببینید آیا نسبت به این پاسخی که برنامه کلمه طیبه در اون تاریخ داد شبکه کلمه جوابی رو در مقابلش داد یا نه، یا همین عبارتی رو که استاد از آقای البانی خوندند. شما تماس بگیرید با شبکه کلمه، همینطور که با شبکه ولایت تماس گرفتید بپرسید ببینید که نظرشون در مورد این عبارت آقای البانی چیه. خیلی کار سختی نیست به نظر من.
باشه،
معقوله این چیزی که خدمتتون عرض کردم؟
نه درست.
زنده باشین ان شاء الله.
قربان.
خیلی ممنونیم از آقا سعید. تماس بعدی آقا مرتضی. آقا مرتضی از قم، از شیعیان گرامی. آقا مرتضی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه بینندگان کارشناسان برنامه‌تون.
خیلی متشکرم.
میلاد پیامبر اکرم امام صادق خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
همچنین بفرمایید.
یه سوال داشتم در مورد همین آیه انما المؤمنون اخوه.
بله.
این انما برای حصر تو آیه ولایت هم که میاد میگن برای حصر، همه جا انما برای حصر. بعد این المؤمنون، این المؤمنون اجماع فقهای شیعه بر اینه که مؤمن یعنی شیعه. به اهل سنت هیچگاه اطلاق مؤمن نمیشه. میگه فقط شیعه ها برادر هستن. وقت شما دیشب تو برنامه‌تون برنامه وحدت گذاشته بود، می‌خواستم چجور توجیه میشه؟
جواب آقا مرسد رو خط هستی شما؟
بله یه آیه دیگه.
یه لحظه یه لحظه دوست عزیز، در قرآن آیا حضرت سمود رو، حضرت صالح رو برادر قوم سمود دونسته یا ندونسته؟
بله.
آیا حضرت لوط رو برادر قوم لوط دونسته یا ندونسته؟
بله بله.
احسنتون. خود امیر مؤمنان هم طبق روایت که نقل شده فرمودن مردم چند دست، ما چند تا برادری داریم؟ یک برادری در ایمان، یک برادری در دین، یک برادری در جنس بشریته،
در آفرینش بشر،
در اصل آفرینشه.
یعنی شما میگید منظور از این وحدت با اهل سنت این برادری، یعنی برادر در آفرینش؟
آیا در قرآن داره حضرت موسی، حضرت هارون با گوساله پرست ها وحدت داشت؟
خب بله، ولی شما الان جواب
گوساله پرست ها مؤمن بودن یا کافر بودن؟
جواب خودتون رو بدید. برادری در آفرینشه. خب ما هم با
نه برادری سه مدله، در اسلام داریم، در ایمان داریم، در آفرینش.
نه.
یک برادری در اسلامه. حضرت هارون چرا نرفت با کفاری که گوساله پرست نبودن متحد شد حضرت گوساله پرست ها؟
برادری خب پس در اسلام با اهل سنت دیگه.
برادری در اسلام داریم، همه مسلمان ها با هم دیگه. بله.
پس یعنی طبق این روایت که هم یالان آیا یزدانی به این برادر اهل سنت به قول شما خوندن براشون که اسلام به 73 فرقه تقسیم میشه، یکیش در بهش میره، یعنی ما با اهل جهنم برادر هستیم میگه.
دوست عزیز، حضرت لوط با قومش رو خدا برادر دونستی یا ندونستی؟
اگر صفحه مونیتور من نشون بدید، صفحه مونیتور من نشون بدید، این قرآن کریم هست، سوره شعرا آیه 142. و اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. فوان همین سوالی که شما پرسیدی از امام زین العابدین علیه السلام هم پرسیدن و امام همین آیه رو در جوابشون خوندن. همین سوالی رو که شما از ما دارید میپرسید از امام زین العابدین علیه السلام پرسیدن در کتابهای شیعه و همین آیه رو در جوابش خوندن. ما هم همین آیه رو در جوابتون میخونیم.
برادر در آفرینش میشه دیگه، همون که آیه ابوالقاسم میگفت.
برادر در اسلام، حضرت علی فرمودن اما اخو لک فی الدین، اگر اتاق فرمود هستم مطمئن دوست کنن، فهنهم صنفان، اما اخو لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق، یا برادر دینی، یه برادر ایمانی داریم، یک برادر دینی داریم، یک برادر خلقتی داریم، در خلقت با هم یکی هستیم، همه مسلمان ها با هم برادر دینی هستند.
یعنی اهل سنت کافر نیستن؟
نه.
شما خودتون روایتی از کتب اهل سنت خوندید؟
خب ممنون هستیم از خیلی متشکرم، چون وقتمون کم هست.
بله، 5 دقیقه دیگه
بیشتر فاصله نداریم، سوالات مونده بابا اینا رو جواب بدید.
بله آقا مرتضی، متشکرم از شما. یک کاش شبکه‌های وهابی هم همینطور که شبکه ولایت داره از مبحث تقریب و وحدت دفاع میکنه و از اهل سنت دفاع میکنه، اونها هم همین ارض رو داشتن نسبت سایر مسلمین و دفاع میکردن. خب اساتید محترم، فکر نمیکنم دیگه زمان باشه برای تماس.
یه سوال هم اول پرسیده بودن بحث حدیث منزلت.
بله، حدیث منزلت که فرمودن حضرت هارون قبل.
بله، اگر صفحه مونیتور بندر داشته باشی من این روایت رو جواب بدم. بله، این کتاب بررسی و انت خلیفتی فی کل مومن، همون حدیث منزلت هست. کتاب از سنه آقای ابن ابی عاصم هست که بینندگان عزیز میبینن، با تحقیق محمد ناصرالدین البانی وهابی. المکتب الاسلامی ریاض هم این کتاب رو چاپ کرده، کتاب از سنه که میبینید الجزء الثانی در صفحه شماره 565 روایت رو نقل میکنه. پیغمبر فرمود قال رسول الله لعلی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیا و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی. قال ابو بکر و حدیث و صفحه تا آخرش. ببینید مورد استناد ما همینه. پیغمبر بزرگوار اسلام هم میدانست که حضرت هارون قبل از موسی از دنیا رفته. پیغمبر چی میفرماید؟ تو مثل هارون هستی نسبت به موسی، تو برای من
نسبت هارون رو داری برای حضرت موسی. اما دو تا فرق هست، یک از جانب شما، یک از جانب حضرت هارون. از جانب هارون این هست که او پیغمبر بود، اما شما پیغمبر نیستی. هارون بعد از حضرت موسی زنده نماند، خلیفه او بعد از او نشد، اما تو خلیفه من هستی بعد از من در میان همه امت. اگر صفحه مونیتور نشون بدید، مونیتور نشون بدید، و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی. البانی وهابی چی میگه؟ اسناده حسن و رجاله ثقات، رجال شیخین غیر ابی بج و اسم یحیی بن سلیم، که آقا میگه صدوق هست، بسیار راستگو بوده اما اشتباه میکرده، آدم راستگو بوده. البته باز کسان دیگه هم هستن از علمای وهابی که میبینید پروفسور باسم بن فیصل الجوابره، استاد دانشکده اصول دین دانشگاه امام محمد بن سعود، هم همین روایت رو آورده و روایت رو گفته سندش حسن هست. انتمنی به منزلت هارون امین موسی، در پایین صفحه میگه اسناده حسن. پس پیغمبرم میدانیست که حضرت هارون زنده نمانده، اما امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب زنده خواهد موند. به همین خاطر فرمود و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. علی جان تو بعد از من در میان همه مؤمنان جانشین من هستی. همین جواب این وهابی هاست و خیلی واضح و صریح هست این روایت.
خیلی متشکرم استاد یزدانی. استاد ابوالقاسمی بحث
من دوباره تاکید میکنم که اجماع همه فقهای شیعه است که آنچه شرط در اسلام است صرف شهادتین است. اگر کسی شهادتین بگه مسلمان به حساب میاد و تمام احکام اسلامی بر او باید بار بشه. اما بحث قیامت یه بحث دیگه، خدا خودش میدونه. هر کسی جور ممکنه کسی به اصطلاح در ظاهر جز اون مذهب 73 فرقه باشه ولی عملش رو جهنمی بکنه، یا به اصطلاح توبه بکنه برگرده داخل اون 73 فرقه بشه، اینا دیگه از خداوند متعاله که خودش میدونه چطور برخورد کنه. اما در دنیا فقهای شیعه اجماع دارن که اهل سنت همگی مسلمان هستن، حتی غیر از نواصب. نواصب ما کار نداریم، نواصب و خوارج رو خود از عرسان هم کافر میتونن، اما بقیه همه مسلمان هستن و خون مال ناموسشون بر ما حرام است و باید از اونها دفاع بشود.
خیلی متشکریم و تشکر میکنیم باز هم از اساتید محترم که پاسخ خوب بودن نسبت به سوالات شما و کلیپ هایی که از شبکه‌های وهابی پخش شد اونها هم پاسخ گفتیم. انشالله که موفق و پیروز باشید. پایان بخش برنامه این هفته هم چون در ایام هفته وحدت قرار داشتیم، باز هم جمله گوهربار آیت الله سیستانی که می‌فرماید نگید برادران ما اهل سنت، بل قولوا انفسنا اهل سنت، بگید عزیزان ما اهل سنت. تشکر می‌کنیم از بینندگان عزیز و باز هم عذرخواهی می‌کنیم از کسانی که پشت خط موندن و ما موفق نشدیم سوالات و نظرات گوهربار این عزیزان رو بشنویم. تا هفته دیگه دوشنبه بعدی، کلمه طیبه بعدی، همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
أني على دين النبي شك في ديني فإني مهتدي يا ربي فاجعل بالجنان موردي أنا الذي سمتني